اعتماد جامعه جهانی را به عدم برنامه تسلیحات اتمی خود جلب کند. آمریکا و متحدانش ایران را متهم می‌کنند که پنهانی تلاش دارد تسلیحات اتمی تولید کند. ایران مقاصد اتمی خود را صلح جویانه می‌داند. رحمان مالک وزیر کشور پاکستان طی سخنانی گفت این امکان وجود دارد که مظنون آمریکایی پاکستانی تبار در بمب‌گذاری نافرجام در نیویورک به تنهایی عمل کرده باشد. رحمان مالک گفت پاکستان درخواست رسمی برای کمک از آمریکا دریافت نکرده است، اما آماده است از هر گونه تحقیقاتی حمایت کند. رحمان مالک اظهار داشت گروهی در این رابطه نیز توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند. وی هیچ گونه توضیحی درباره این افراد نداد. شهزاد الفیصل شامگاه دوشنبه گذشته در فرودگاه نیویورک در هواپیمایی که عازم دبی بود بازداشت شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از پاکستان خواهد خواست اطلاعات فوری و مشخصی درباره حمله نافرجام ارائه کند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو. سلام دکتر جان.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من یه سوال از حضورتون داشتم که هم میخوام از منظر روانشناسی و هم جامعه شناسی نظرتون رو بشنوم. یه جمله‌ای هست که میگه اگر دیوار کشتارگاه ها از شیشه بود، هیچ انسان لب به گوشت نمی‌زد. معنی بر این که طبع انسان تمایل به گوشتخاری نداره و تو جهانی که ما دنبال صلح هستیم باید صلح از خودمون شروع کنیم و این که انسان ها حیوانات رو می کشتن و به عنوان غذا یا لباس استفاده می کنن یا استفاده های دیگه، یک نوع وحشیگری هستش. میخواستم نظرتون رو در این مورد بدونم و همین که سیر جامعه شناسیش، به خاطر اینکه یک سری میگن که از زمانی که آتیش کشف شد در حقیقت انسان گوشتخوار شد، قبل از اون قبلا فقط گیاه میخوردش، یه سری میگن نه قبل از اون گوشت رو به صورت خام میخورد. میتونم نظرتون رو بدونم؟
به نظر میرسه که اولا انسان درسته که یه مسیر تکاملی کلی داره، ولی در نقاط مختلف جهان احتمالاً بسته به این که یک از کی او رو آغاز شده بدونیم، دو مسیر تکاملش رو در کدام منطقه تعقیب بکنیم، شاید یه مقدار نظریات متفاوتی وجود داشته باشه. اون چیزی که میدونیم انسان به دلیل اینکه از ترکیب بدنش مخصوصاً دندون‌ها که ثابت‌ترین قسمتن حداقل در صورت، نشون میده که گوشتخوار نبوده، یعنی انسان حتما گیاهخوار بوده. پس بنابراین نظریه اولین است که ما گیاهخوار بودیم. به مرور زمان یا به دلیل کم بودن گیاه یا به دلیل اینکه به خاطر نه کشف آتش بلکه آتش سوزی هایی که شده، احتمال داره ما به گوشت چه خام چه نیمه پخته چه پخته رسیدیم. و گرچه در آغاز اون رو شاید فقط برای جلوگیری از مرگ و نابودیمون انجام دادیم، به تدریج دو تا اتفاق افتاده که بدن ما یک کمی اون رو پذیرفته و اون رو دگرگون کرده، و دوم این که به ما یه مقدار وقت آزاد داده. یعنی انسانی که اگر مثلا 8 ساعت میخوابیده 16 ساعت میچریده، حالا به خاطر اینکه گوشت میخوره دیگه قرار نیست 16 ساعت بچره، او میتونه 2 ساعت 4 ساعت وقت آزاد داشته باشه. و از نظر بحثایی که هست، رشد قسمتهایی از مغز، چه لیمبیک سیستم چه قسمتهای کورتکس، اصلا بعد از اون پیدا میشه. بنابراین اون عاملی که به یک اعتبار امروز مسئله و مشکل من شماست، یعنی گوشتخواری ما، دلیلی بوده برای به وجود اومدن اون چیزی که به عنوان مغز ماست و بعدن عقل ماست. یعنی اگر ما همچنان علفخوار بودیم، مانند بقیه حیوانات بودیم. این بحثی است که در چارچوب تئوری تکامل داریم. پس ما علفخوار بودیم، حالا یا گوشت خام یا نیمه خام یا پخته رو به تدریج وارد کردیم، یعنی واقعا همون چیزی که الان توصیه میکنن به عنوان سالاد با ذره گوشت هست. اما اینکه شما برگردید بگید که ما در طبیعتمون نیست، این حرف درست نیست. این طبیعت ما تغییر کرده، یعنی امروز درست برعکس، اگر شما هیچ وقت گوشت نخورید میتونید گرفتار و بیمار بشید. معناش این نیست که میتونید رو زیاد بخورید، اون هم خودش گرفتاری خودش داره، ولی حذف این نوع از پروتئین برای از نظر بسیاری خودش مسئله آفرینه که برای که بدن حالا دیگه با این موضوع یه جور دیگه برخورد. جمله دیگرتون درسته، ما اگر طریقه کشتار حیوانات رو ببینیم، بسیاری از ما، نه همه ما، بسیاری از ما این کار نمی کنیم، چون ما در گذشته هم طریقه کشتار حیوانات رو می دیدیم، حتی به دست خودمون این کار رو می کردیم. شما خیلی راه دوری نمی خواهید برید، برگردید به چند دهه قبل در ایران، توی خیابون ها سر مرغ و خروس رو می بریدن یا سر گوسفند رو، یا کسی که می آمد سر گاو رو، و جلو جمعیت. بنابراین کاری نمی کرد که مردم یه ارتباط دیگری باید با حیوان داشته باشن، نه ارتباطی که به عنوان غذاست که بعضی دارند و بعدن اینقدر بیرحمی در محیط اجتماعی وجود داره که اون بیرحمی که آدم ها نسبت به هم روا می دارن، من نسبت به همسرم یا بچه هم، خب راجب حیوان هم میشه داشت. بنابراین اگر درباره دنیای امروز و بچه های امروزی کشورهایی که توش آزار و اذیت نیست بفرمایید، درسته. یعنی شما اگر الان 1000 تا بچه اروپایی و امریکایی رو ببرید و کشتارگاه رو ببینن، یه درصد بسیار بسیار بالاشون دیگه علاقه به لب زدن به گوشت ندارن. در خصوص ماجرای استفاده از پر و پوست و اینا، اون خب خیلی بیشتره، برای که اون اولا معنایی نداره و برخی از وقت اصلا زیبا هم نیست، بلکه اونو ما به دلیل گرون بودنش زیبا کردیم و معنایی هم نداره اگر تبلیغات روش نمی بود. اونو خب معلومه، اگر آدما بدونن که با این حیوانات چه میکنن، ترجیح میدن که اون پوست ها رو به روی خودشون نکشن. موضوع رو در اون حد میشه دید. این که همکنون این موضوع مخالف شفقت هست، بعدم مخصوصا نوع اخیرش که این حیوانات حتی زندگی عادی ندارن تا به کشتارگاه میرن، بلکه اینا رو در یه مناطقی نگه میدارن که بدون تردید با اون حسی که حیوان داره به دلیل واکنشاش و حالاتی که داره میشه قبول کرد که دردآور و رنج‌آوره. بنابراین ما امروز حیوانات رو فقط نمی‌کشیم، بلکه در اون مدت کوتاهی که زنده نگه می‌داریم در این جایی که حتی امکان هیچ حرکتی ندارن، یه نوع شکنجه دائمی رو داریم. و معلومه که در یه جامعه ای کوشش میکنن که راهی پیدا کنن برای اینکه این مسئله رو حل کنن و کوشش میکنن اگر اون نظر درست باشه که به هر حال کمی از این نوع پروتئین یا این نوع غذا با توجه به شرایطی که بدن انسان امروز پیدا کرده اجتناب ناپذیر، اون رو به همون حداقل برسن، درست مثل نمکی که شما تو غذا میرسید ولی به عنوان حداقل نیست و تازه اونم میتونید با کم کردن نمک به تدریج اون چیزی رو که دیگران میخورن برای شما شور باشه و نخورید. بنابراین میشه اون امید رو داشت. اشکال کار ما در دنیایی هستیم که طبیعت بیرحمه و قانون طبیعت ظلمه. دو سوم حیوانات برای این که زنده بمونن باید حیوان دیگر رو بکشن و بخورن تا یه روز زنده باشن. نتیجتاً اگر موضوع رو یه ذره وسیعش بکنید و برید سراغ کل طبیعت، به هر حال یه سوالی هست که آیا این حیوانات تولید بشون یا نشون. اگر نشون خودش یه بحثی است، ولی اگر بشون بعد خب خودشون هم دیگر رو میخورن و ما هم باشون گرفتاری پیدا میکنیم. یه نکته دیگه هم که اینجا وجود داره متاسفانه اینه که بیاید شما اگر بپذیرید که یک حیوان وقتی رنج میبره یا کشته میشه بده، دیگه به اندازش کاری نداشته باشید. من خدمتتون عرض کنم که ماجرای علفخواری یا گیاهخواری ما مشکل بیرحمی ما رو حل نمیکنه. برای اینکه شما اگر بخواید اصلا گوشت نخورید، شما مجبورید مقدار زیادی چیزهای دیگه، حبوبات و سبزیجات و میوه بخورید و تولید اینها و بعدن جمع‌آوری اینها بسیاری از موجودات ریز رو مانند موجودات که توی زمینای کشاورزی هستن شما باید بکشید. و بنابراین شما اینجا یه گاو رو میکشید، فرض کنید 100 نفر 500 نفر نمیدونم امشب باش غذا میخورن، شما فرض رو بر این بگیرید همه بیان گیاهخوار بشن، اون 500 نفر گیاه بخورن، اون گیاهان، اون گندم، اون هرچی که ذرت، هرچی شما تولید کردید، حیوانات ای بسا 100 تا 1000 تا حشره و موجود کوچکتر رو شما کشتید و له کردید زیر این دستگاه ها و تراکتوراتون و اصلا شخمی که میزنید و کاری که میکنید و بعدن تفکیکی که میکنید و کارهای دیگه که باش میکنید. بنابراین متاسفانه ما در طبیعتی هستیم که به یک باره نمیتونیم اصل مهربانی رو در طبیعت رعایت کنیم. ما قرار عدالت و محبت رو در جامعه انسانی رعایت کنیم و البته معلومه که هر انسان عادل مهربونی یه شفقت و مهربونی نسبت به موجودات از جمله حیوانات داره. به همین جاست که بحث ساده ای نیست، راحتی هم نداره. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر هم نظری دارید یا مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی سکن، پیوند لثه و استخوان، کارگذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه، بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
آه، اتران داغون شد خانم، مگه جلو تو نمیبینی؟
Are you okay?
I don't know.
I didn't see you at all. Can you move?
No, I can't move.
Okay, I'm calling 911.
آی خدا، نمیتونم تکون بخورم، چیکار کنم؟
بعد از تصادف خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید که کمک‌های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
در لبونیو گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
310-271-43-43
لبونیو گلات مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی. ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی میداریم.
تلاش و حرکت از ما برکت با شما.
لبونیو گلات مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-43-43
310-271-43-43.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی وکیل لمن لا مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی وکیل لمن لا از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی وکیل رسمی دادگاه‌ها با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی، پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-LA.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. 310-2777-LA. 310-277-7529 عضو 08 ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
آقای دکتر، این که آدم میزاد هر چقدر پیشرفت میکنه از لحاظ روحی روانی، یعنی در حقیقت رشد میکنه، از میزان خشونت و خونریزیش کاسته میشه، شما باش موافق هستین؟
مشروط بر اینکه تو اون محیط باشه. بله، به هر حال علتش هم این است که اولا همینقدر که وضعش بهتر باشه، اون نیاز که سبب میشه او درگیر فعالیت‌های نامناسب بشه و در محیط نامناسبی قرار بگیره کمتر میشه. به همین جهت است که مخصوصا خشونت فیزیکی و یا چه نسبت به انسان‌های دیگه، چه نسبت به موجودات دیگه، حتما کاهش پیدا می‌کنه. ببین، موضوع اصلی و اساسی این است که انسان وقتی که می‌بینه درد می‌کشه و خطر مرگ او رو تهدید می‌کنه، از اینکه دردی به دیگری یا به موجودات دیگه وارد بکنه اونقدرها پروایی نداره، مثلا اگر در جامعه جا افتاده. فرض کنید شما در یه جامعه‌ای هستید که اصولا مردم شکار می‌رن و شکار می‌کنن. خب شما در اینجا اون عطوفت و مهربونیتون احتمالاً باید آدمی کمی مختلف و متفاوت باشید و دلایل خاصی داشته باشید که در شما رشد بکنه. در غیر صورت شما اهل شکارید و با رفتن شکار و زدن شکار و کشتن یه حیوان و آوردن و پختن و خوردنش لذت میبرید. اگر شما با دوستانی که توی کار شکار هستن گفتگوی داشته باشید، خواهید دید که اصلا موضوع رو مانند شما نمیبینن، یعنی نگاهشون آنگونه نیست. همونطور که فرض بفرمایید در دنیای امروز شما مثلا فرض کنید حمله امریکا رو به عراق، مهم اینه که چجوری میخواید ببینید. شما به راحتی میتونید این رو به عنوان یک کشتار نگاه کنید یا شما میتونید به عنوان یک عامل نجات دهنده نگاه کنید. هر دو طرفش هم میشنوید. خب حالا میخواید چیکار کنید؟ واقعیت مسئله مرگ آدم هست. این مرگ رو چجوری میخواید توجیه کنید؟ انسان بیش از اون توانایی داره برای تفسیر و توجیه که واقعیات به صورت خام خودش همین گونه بتونه به عنوان یه واقعیت پذیرفته بشه. غالبا تفسیر و تعبیری که روش میگذاریم موضوع و ماجرا رو عوض میکنه. و چون انسان یه موجودی است که بیشترین تضاد رو، بیشترین تناقض رو، حتی این لغت درسته، تخالف رو، یعنی مخالفت درونی رو داره، یعنی سیاه و سفیده، روز و شبه، تاریکی و روشناییه، و بنابراین میتونه، چون همیشه هم به یه مقدار زیادی در اون مرز قرار میگیره، میتونه به سمت راست مثلا روشنایی، به سمت چپ تاریکی بغلته. و به همین جهت ما در هر آن، مخصوصا در زمینه اخلاقی که این امور بهش مرتبط هست، میتونیم انتخاب کنیم محبت رو یا عداوت رو، عدالت رو و یا ظلم رو. و درست است که اگر این به صورت یه پترن و انگاره در اومد، خیلی راحت تر اون تصمیم رو میگیریم و بنابراین بعد از این مدتی برای ما عادت و یا عادی میشه، ولی همچنان این دوراهی در مقابل انسان است. موضوع مربوط به آزادی انسان و امور اخلاقی به همین جا مرتبطه، در حالی که موجودات دیگه یک دست و یک نواختن. موجودات یک هارمونی درونی دارند، از یک بالانس و توازن درونی برخوردارن و اگر بتونن تعادل رو با محیط اطرافشون برقرار کنن مسئله ای ندارن. و همجاست که یه پرنده زندگی میکنه، دنبال غذا هست، وقتی سیر شد میگیره میشنه تا مثلا دوباره گرسنه بشه، و روابط دیگرش بسیار بسیار محدوده و غالبا در چارچوب همون احتیاج و نیازشه، مگر مثلا موجوداتی که کمی اون زمینه احساسی لیمبیک سیستم رو دارن که به هر حال درشون یه مقدار فعالیت‌های دیگه می‌بینید. ولی شما در یه سوسمار هیچ چیزی غیر از مسئله نیاز فیزیکیش نمی‌بینید، و به همین جهت که هیچ چیز دیگه بر اساس ملاکایی که ما داریم و به حیوانات دیگه نگاه می‌کنیم درش دیده نمیشه جز برآوردن این احتیاج و نیاز. همونطور که من و شما صرف نظر از هر چیزی که دور برامون اتفاق میفته نفس میکشیم، من و شما تنفس اون رو به چیز دیگه مرتبط نمیکنیم و نسبت بهش هم کاملا ناآگاه میشیم و عمل تنفس و نفس کشیدن خودش اتفاق میفته. بنابراین موضوعی مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر هستن. به همین جهتی که فرض بر اینه یا واقعیت اینه که ما در جهان طبیعتی هستیم که اصولا جهان کون و فساده، یعنی هر وقت یه چیزی به وجود میاد یه چیزی دیگه باید از بین بره. شما اگر یه مربعی دارید میخواید مثلثش کنید و میخواید از وسط تاش کنید که بشه دوتا مثلث، باید مربع رو از بین ببرید تا مثلث رو داشته باشید. شما نمیتونید همینجوری مربع رو داشت نگه دارید و مثلث رو پیدا کنید. در جهانی که اصولا ایجاد با از بین بردن همراهه، مگر در یه مسیری که شما بخواید اون جزء ایجاد شده رو در به عنوان یه جزئی از یه کل دیگه بگیرید، بسیار طبیعی است که یه قاعده وجود داره برای به وجود آمدن و از میان رفتن، همونطور که در خصوص انسان وجود داره. این قاعده سبب میشه که اگر یه مقدار مواظبش نباشیم تبدیل بشیم در خصوص انسان به موجودات بیرحمی که بدونی که ضرورت داشته باشه رنج ببریم و رنج بدیم و بدونی که ضرورت داشته باشه کشته بشیم و دیگران رو بکشیم. نمونه برجستش ماجرای جنگ هایی است که در طول تاریخ بوده. حالا اینا انگیزهای اقتصادی بیشترین عاملش بوده، ولی نظام باورها و اعتقادات مذهبی هم اونجا در کنارش نشسته و یا به هر حال یکی دیگری رو تشدید و تقویت کرده و به هر حال ما رو به کشته شدن و کشتن دیگران واداشته. هنوزم این ادامه داره. هنوزم مردمانی در جهان هستن که به دلیل باورهاشون و یا شرایطشون یا هر دو موضوع زندگیشون موضوع مرگ و زندگی است. و امیدوارم به کسی بر نخوره، الان وقت بحث سیاسی نیست. چرا ما باید 30 سال 31 سال بگیم مرگ بر امریکا؟ یعنی موضوع ما به دلیل باورمون و به دلیل احتیاجمون یا ترسمون ما رو در موضعی میبره که با مسئله مرگ سر و کار داریم. حالا اصلا بگذاریم از اینکه لغت مرگ بر امریکا هیچ معنایی هم نداره. امریکا چیزی نیست که مرگ و زندگی داشته باشه، مگر بخوایم با تفسیر و تعبیر این رو به دیگران بقبولونیم. ولی خب شما نگاه کنید، شما چطور میتونید اینجوری به موضوع نگاه کنید؟ ولی وقتی نگاه میکنید نشون دهنده یک باورهای شماست، دو احتیاجات شماست، سه وحشت شماست. چون ترکیب این وحشت است و احتیاج و باورها که البته هم به نوعی به هم مرتبطند و همدیگر رو تشدید و تقویت میکنند یا تضعیف میکنند و از کار میاندازند مثلا است. موضوعات تو این چارچوب یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر هست. به همین جهت است که وقتی شما بفرمایید.
ببخشید. من وقتی با دوستان صحبت میکنم و میگم که عمومیت دلیل درست بودن یه موضوع نیست، همونطور که یک زمانی آدمخواری باب بوده خیلی جاها ولی الان اصلا ما حتی فکرش هم نمیتونیم بکنیم. میگن نه آدم ها خب متفاوتن چون حیوان ها نمیفهمن. من حالا میخوام از این بعد قضیه واقعا حیوان ها متوجه نمیشن، چون تا جایی که من میدونم مثلا اگر یه گوساله ای رو جلوی مادرش جلوی گاو سر ببرید اون گاو دیوانه میشه، بعد خوشو سرش رو میکوبه اینو بعد تا میخوام ببینم که
نه من مطمئن نیست حیوانات... نه بعید میدونم عزیز، یعنی اینکه ممکنه که او یه وحشتی داشت باشه ولی نه از جهت مسئله این است که گوساله یا بچهش رو کشتن، یعنی اونو فکر نمی کنم. اون میتونه به چیزهای دیگه مرتبط باشه. به همجه است که برخی از اوقات شما تو این گله های آهو و شیری که میبینید اونا همون کنار هم هستن، بعد اینا حرکت کنن که میگیرن میخورن بقیه شروع کنن به چرا، دوربر هم نمیان نگاه کنن. نه بی خودی چیز نکنیم، یعنی داستان رو نسازیم. شما من میگید در یه دوره‌های مخصوصا یه ارتباطی بین موجود ماده یعنی حیوان ماده و بچهش وجود داره. بله، نظام غریزی اون رو یه مقداری در حقیقت اون باوندری او رو مرتبط میکنه. به همجاست که یه جایی غذای خودش رو میده به بچهش، حتی میاره تو گلوش نگه میداره و بعدا از نوکش میده به بچهش، ولی همینقدر که بچه به یه حدی رسید و اون سیستم درونی او از کار افتاد، بعد سر غذا با همون بچه میجنگه. ادامه نمیده که این بچه من بود، اصلا شاید اون تشخیص اصلا نمیده که این بچه بوده که من داشتم 6 ماه قبل. نه، موضوع رو یه مقدار باید مواظب بود که کار 2 تا 4 سالگی بچه ها رو نکنیم. ببینید 2 تا 4 سالگی بچه ها صفات و ویژگی های انسانی رو به حیوان نسبت میدن، بنابراین یه بچه 2 ساله 4 ساله که شما میدین اینقدر علاقه من پس به کارتون، خیلی راحت این واقعیت رو میپذیره که سگ مدرسه میره، گربه هم ویالون میزنه. از نظر او حیوانات همون حال رو دارن. حالا بسیاری از ما به دلیل آسیبایی که دیدیم یا شرایطی داریم این وضعیت رو تا آخر عمر نگه میداریم، یعنی نظر ما راجع به حیوان برمیگرده به عنوان یه انسان، یعنی حیوان رو با ویژگی‌های احساسات انسانی میبینیم. برخی از حیوانات که اون قسمت لیمبیک سیستم رو دارن که میمون بیش از همه سگ داره، گربه خیلی کمتر داره، برخی از پرنده ها دارن و یا مثلا آهو کمیش رو داره، اینا حالات احساسی و عاطفی رو یعنی حسشون تبدیل به یه احساسی میشه و به عنوان خاطره میمونه و نوعی از رفتاری که ارتباط به گذشته داره رو دارن و فقط قرار نیست که سیستم از نظر حسی تحریک بشه تا مکانیزمی به کار بیفته. ببین شما الان نشستید بدون اینکه مادرتون بیاد دور براتون، میتونید به مادرتون فکر کنید. بسیاری از حیوانات اینجوری هستن، تا مادر رو نبینن به مادر توجه نمیکنن، یعنی وقتی اون نیست. این وضعیت تو کودک انسانی هم در 4 ماه اول داریم. بنابراین اون صحبتی که شما میکنید معناش نه، صبر کنید عزیز، اون صحبتی که شما میکنید موضوعی نیست که یه حیوان ببینید یه حیوان دیگه. بسیاری از حیوانات شما هزار بار میتونید ببینید در جمع هاشون مرگ یک حیوان یا کشته شدن یه حیوان ارتباطی به بقیه نداره، در حقیقت اوست که هست. وحشتی هم که میکنن وحشت مثلا از افتادن اوست یا از صدای تیره یا به هر حال خطری است که اسم میکنن بر اساس مکانیزم خطری که میگریزند، به همین جهت که برخی از اوقات هم نمیگریزند، داری که خطر رو اون رو خطر نمیبینم.
ببخشید من کلمه درستش نمیدونم که حالا نمیدونم شعور فهم در یه حیوان در چه حد
نه نداره نه داره نه, نه ببین آخه نه ببینید عزیز اینا باید تعریف بشه. ماجرای شعور و فهم و درک مادام که به عقل مرتبط باشه حیوان اصلا نداره، یعنی عقل مشخصه انسانه، مسئله شعور نیست. اون یه مقدار تجربیاتی داره و یه عملی میکنه، حتی بسیاری از موجودات یه مقدار کارایی میکنن که کودک انسانی نمیتونه بکنه ولی بعدن انسان به دلیل هوشش و عقلش جلو میفته. بنجاست که باید مواظب به این گفتگوها بود. خطری که وجود داره که گفتم باز به خاطر بعضی از اوقات شرایط خاص ما بین 2 تا 4 یا 5 سالگی است که ما یه نوع ارتباط خاصی با حیوانات برقرار میکنیم و این آیدنتیفیکیشن و همانندسازی در یک حد کمش، اونم در مسیر رأفت و شفقتی که نسبت به حیوانه رو میشه فهمید، ولی یه دفعه سگ و گربه تبدیل بشن به انسان مسئله است. مثلا فرض بفرمایید یه کسی به سگ شما آسیب بزنه، شما چاقو بزنید بهش، شما چه توجیهی براش دارید؟ شما نمیتونید مساوی بدونید، چون اون موقع یه مقدار بحثای دیگری مطرح میشه. ولی
اتفاقا مساوی نمیدونم، من فکر میکنم آدم ها خیلی قوی تر هستن و به خاطر همین که قوی تر بنابراین باید ضعیف تر رحم داشته باشه.
خب آخه شما حکم صادر نه آخه شما ببینید، شما یه دفعه وارد یه بحث اخلاقی شدید بعد حکم صادر کردید، باید این کار، خب این باید تصمیم شماست. ببینید یه ذره باید مواظب باشید چه میکنید، چون کلام شما پیداست. ببینید شما یه چیزی رو با تمام وجودتون حس میکنید، احساس کنید، باور دارید، حالا میخواید اونو ثابت کنید. درست پس که من ممکنه حس و احساس و باورم این باشه که شما چون دینتون با من متفاوته شما دشمن خدایید باید کشته بشید. حالا چی میگی؟ ببینید اگر میخواید
نه صبر کنید. نه نه برز... نه نه این موضوع تحقیق خب... و مطالعه میکنم.
خب نکرد. نه صبر.
ببینم حقیقت چیه.
نه 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 صبر کنید. صبر کنید عزیز. صبر کنید. شما با سوالی که از من میکنید و جوابی که میدید معلومه این کارو نکردید. شما قراره وقتی میخواید واقعیت واقعی ببینید و خودتون رو خلاص کنید از حستون، احساستون و باورتون و یا همین حکم آخر صادر نکنید که باید. شما اصلا به من میخواید بگید شما حس و احساس و باور مشخصی ندارید. درست مثل من مؤمنی میمونه که معتقدم شما کافرید باید کشته بشید. میگم من با دقت نگاه کردم به این نچرسم که شما به درد بهتر خودتونم اصلا بمیرید، تو این دنیا نباشید، بیخودی گناه بیشتر نکنید، بار مجازات خودتون در اون دنیا بیشتر نکنید. من همیشه میتونم توجیه کنم عزیز. روزی که شما اومدید به من گفتید من میخوام واقع بینانه مسئله نگاه کنم، یعنی با وجودی که کار مشکلی است و حتی به یک اعتبار در مطلقش غیر ممکن، شما باید خودتون رو آزاد کنید، یعنی حتی درست در جهت عکس شرکت کنید. شما اینو به من نشون ندادید. شما وقتی مثلا داستان گوساله رو میگید یا اون جمله اولو میگید یا الان حرف باید میگید، شما اصلا به من نشون نمیدید. نه اینکه بگم عیب و ایراد دارید، نشون نمیدید که شما آدمی هستید میخواید ببینید واقعیت چیه. شما یه آدمی هستید که میخواید یه مطلبی رو که فکر کنید خوب و درسته، منم در کلیاتش با شما اصلا مخالفتی ندارم، اونو ثابت کنید. اینا با هم متفاوتن. بنابراین روزی که میگید مطالعه میکنم بفرمایید.
اگر برگردید به اون جملاتی که اول گفتید، این که اگر بچه‌هایی که تو صلح بزرگ شدن ببینن مرگ روی حیوانو نمیخورن، احتمال زیاد خیلی هاشون گوش، آیا این نشون نمیده که الهاده بازم میگم کلمتو نمیدونم ولی طبع آدمی
نه، نه همین بچه رو ببرید حیوانو بکشید، همه جشن بزن، دست بزنن بهش بید بخوره، فردا میاد دنبال کباب خودش میره حیوانو میگیره میکشه. نه ببینید به مسئله طبع نبرید. آخه شما یه لغتی رو دارید به کار میبرید که آدمایی که گوشت خورن قبول نمیکنن طبع، آدمایی هستن که غذاشون توش گوشت نباشه کنن غذا نخوردن. آخه مسئله طبع عزیزم یه مسئله ایست که مطلقه. مسئله طبع و طبیعت و فطرت یه مسئله عامه، مثل اینکه من برگردم بگم همه ما وقتی انسانیم باید بدن داشته باشیم و جسم نداریم نیستیم، یا همه ما میل به فهم و درک داریم یا ایجاد ارتباط در ذهنمون داریم. نه اون جملات جملاتی شما میتونید بگید یک گرایشی هست، منم مسئله‌ای ندارم، برای که بعدم ولی ازش میتونید نتیجه بگیرید. چون شما وقتی به صورت اون درش میارید که طبیعت و فطرت و نمیدونم هر چیزی از این قبیل، آخه این احکام رو نمیشه ثابت کرد، اون وقت گرفتار میشه. حتی تعجب نکنید برخی از حیوانات بچه خودشون رو میخورن. اونو چه توجه میشه؟ یه سگ بچه خودشو میخوره میخوره. بنابراین مسائل پیچیده تر از این هست، یعنی موضوعها یه ذره جدی تر از دو تا نکته هست. یکی این که وقتی میخواییم واقعیت رو ببینیم باید مواظب باشیم حس و احساس و عقیده و باور و گذشته و خاطره رو درگیر نکنیم. دو در این گونه موارد موضوع خیلی سنگین‌تر و پیچیده‌تر هستن. و سه باید بدونیم که خود ما چه چیزی رو از آغاز به نوعی ترجیح میدیم. و اون وقت است که من همیشه عرض کردم ما در بیشتر موارد انسان موجود است که ابتدا تصمیمش رو میگیره بعد دنبال اسناد و مدارک و دلایل میره. به همین دلیل است که بی‌طرف بودن که اساس تفکر علمیه متفاوت است با نگاه فلسفی یا اخلاقی یا مذهبی به موضوع داشته. و به همجه است که برای من اینجا مهمترین مسئله این است که در حالی که ممکنه باور و اعتقاد خاصی داشته باشم ولی کوشش میکنم تا اونجایی که ممکنه اون رو از این مجموعه بیرون کنم و خیلی مشخص و آشکارم بگم که گرایش و توجه من مشخص باشه. و الا اگر یکی الان به من بگه که بانوی ارجمندی که روی خط هستن چه گرایشی دارن، من شدیداً میدونم که شما نسبت به ماجرای موضوع حیوان یه نظر بسیار مهم می دارید و نظر بسیار جدی که یه چنین کاری در حقیقت غیر مخالف شفقت و محبت و مهربانی و انسانیت و اخلاق و همین هست و این پیداست. این نتیجه گیری شما همیشه می توانید داشته باشید و حرفی هم نیست، ولی باید مطمئن باشید که واقعیات موجب این نتیجه گیری است. و البته میتونه در بسیاری از
امور میتونم به این واقعیت برسم.
هیچی خالی کنید خودتون رو.
حیوانات
نه دیگه نمیدونم. واقعیت این است که شما باید ببینید در حدی که بتونه اجازه بدن پیش برید ببینید چه خبر است. ولی باید مطمئن باشید که دنبال اثبات چیزی نگرید، چون هر وقت بخواید یه چیزی رو شما اثبات کنید حتما این کار موفق میشه. من دو دقیقه از پیام ها گوشی ولی برای خوش آشام. مرسی از محبتتون.
متشکرم.
شنگارشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی های مالی یاری دهد. من بروس سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
اجازه بگیر که بیام برای خواستگاری.
بگم داماد داره یه چه محاسنیه؟
بگو داماد آتیه داره.
همین. نووی که قبول کنه.
بگو داماد سخت کوش و پرتلاش.
همین. نووی که قبول کنه.
خب پس بگو داماد خوشپوش و خوش اخلاقه.
نو نووی که قبول کنه.
بگو داماد خوش سلیقه است، میخواد حلقه های عروسی و ست ازدواج و از جواهری نوبل بگیره. ببینم بازم نووی که قبول کنن.
گفتی کی میخوای بیای خواستگاری؟
با خرید از جواهری نوبل نووی که جوابه.
نو بشنبه.
جواهرات زیبا مرغوب تضمین شده فقط در جواهری نوبل 650 ساوت هیل استریت 213-622-4626 213-622-4626
نو
نو
نو نو
نو
نو
نوبل
yes.
برای به سب رساندن کورپریشن، اس کورپریشن، LLC، DBA، نان پروفیت کورپریشن، 501c3، ویلز و تراست با من فرشاد سینایی با تلفن 1-866-LA-LEGAL، 1-866-LA-LEGAL، 1-866-LA-LEGAL تماس بگیرید.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می کند. شنبه 8 می یک شب گرم و عاشقانه به مناسبت روز مادر با نوشافرین. نوشافرین همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 18 ماه می در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 19 ماه می در اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین شروع خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 ماه می در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز شنبه آینده 15 در مونترال کانادا خواهم بود. دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری کتابخانه ملی کبک هست و میتونن از خانه ایران اطلاعات بیشتر رو دریافت کنن یا فروشگاه تپش. یک شنبه 16 در تورنتو خواهم بود، 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام. محل برگزاری شرایتون است که در ریچموند هست، تقاطع هایوی 7. کارت ورودی هم اکنون در این دو شهر رو میتونید از قبل تهیه بفرمایید و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا. این سفر از روز شنبه 21 آگوست آغاز شده و تا شنبه 28 آگوست ادامه پیدا میکنه. از اونجایی که معمولا این کشتی 2 یا 3 ماه قبل سولد اوت میشه، اگر واقعا مایل هستیدش بیارید بهتر اقدام کنید. قیمت ها هم فعلا کمتره، البته کمی افزایش پیدا کرده، نه اونقدر ها. بنابراین با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من در رابطه با رابطه خانوادگی با مادر همسرم مشکل دارم و نیاز دارم دو تا مسئله رو بفهمم.
خب بذارید. اول به من بفرمایید که شما چند سالتونه و همسرتون چند سالشون؟
من 31 سال و همسرم 43 سال.
چه مدتی ازدواج کردید؟
9 سال.
فرزند چی دارید؟
یه پسر 6 ماهه.
شما بعد از 9 ماه تازه صاحب فرزند شدید؟
9 سال.
بله. چرا 8 سال اول زندگی فرزند نداشتید یا ندارید؟
حالا علت واقعیش اگه بخوام بگم این بود که ازدواجمون از نوع قراردادی بود. من از ایران اومدم، بعد فکر میکردم کار عاقلانه نیست چون هیچ شناختی رو هم نداشتیم. بعد باید درسم رو میخوندم، استقلال پیدا میکردم و دانا میشدم و بعدم این که 3 سالم مشکل نازایی داشتیم.
صحیح. به من بفرمایید که چه مدلی سران امریکایی شما؟
من از اروپا
زنیدم. چه وقت از اروپا هستی؟
من ازدواج کردم اومدم اینجا، همسرم اینجا زندگی میکرد.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟ خیلی کم یا چون اشاره ای مثل کردید؟ نه؟
والا همون با ایمیل و یه بارم ملاقات تو ایران داشتیم، 1 سال نامزد بودیم.
و شما اول با ایشون از چه طریقی آشنا شدید؟
همون از طریق خانواده ها دیگه، از طریق مادرشون در واقع. دوست خانوادگی بودیم، چون از شهرستان میایم، شناخت خانوادگی بود.
نه، آیا اول همدیگه رو دیدید با هم صحبت کردید؟ اول با هم صحبت میکردید بعد دیدید؟
همدیگه رو چند سال قبلش توی مهمونی دیده بودیم، ولی خب مثلا هیچ صحبت ازدواج نبود.
اوکی، پس میدونستید اون آدمی که دارید باش صحبت میکنید چه شکل و قیافه و چه حالی داره، درست؟
بله بله.
بسیار خوب. اوکی، پس بعد از به هر حال چه مدتی که صحبت کردی تصمیم به ازدواج گرفتی؟
4 ماه.
آیا در اون زمان شک و تردیدی هم داشتید یا اینکه مطمئن بودید؟
بسیار زیاد از طرف هر دومون. منتها من شرایط خانوادگیم طوری بود که بین بد و بدتر باید انتخاب میکردم، برای همینم با خودم گفتم ریسکای این قضیه رو میپذیرم.
انتخاب شرایط بد شما چی بود یا بدتر؟
اعتیاد شدید برادرم و شرایط ناآرامی که توی خانواده داشتیم و اصرار مادرم به نوعی و اینکه اصرار شدید خانواده همسرم و قول و قراردادی که گفته میشد و هم.
خب ببینید، شما ازدواجی که قراری انتخاب خوب باشه، یعنی به جای اینکه خوردن یه غذا باشه، فرض کنید خوردن شلاق باشه در مقام مقایسه با اینکه میخوان آدمو اعدام بکنن، خب خیلی نباید ازش انتظار داشت که ازش گل و شکوفه برویه. و بعدش هم شمایی که موضوع ازدواج به این همه اهمیت رو با شک و تردید انجام میدید، خب شما راههای دیگه داشتید که احتمالاً شک و تردید کمتری بود. یکی از اونها یه جوری جدا بشید، برید خودتون زندگی کنید، حاضر باشید زحمت و رنجش یا حرفش رو بکشید. چرا اون کارو مثلا نکردید؟
واقعا امکانش توی شهرستان کوچک برای من صفر بود همچین کاری، یعنی با خودکشی مساوی بود. بعدم نمیتونستم پدر مادرم و تون شرایط واقعا منم یه باری براشون بشم.
اونا که با کاری که کرده بودن یه باری به اسم برادر معتاد رو انداخته بودن. خب ببینید عزیز، تفاوتش فقط این است که یه زمانی یه کسی رو شما میبرید به اعدام میکنید، یه کسی رو 10 سال شکنجهش میدید تا خودش بمیره. خیلی، یعنی میخوام به شما بگم، چون میخوام باوراتون رو چک کنم، یعنی نگاهی که شما دارید برو در شهرستان، خودکشی شما اصلا چه بود؟ فکر کنید دختر بدیه. خب فکر کن چرا شما باید بمیرید به خاطر اینکه احمق ابله فکر کنن شما دختر بدی هست. فقط میخوام ببینم چی واکنش می فرض کنید 500 نفر تو اون شهر شما رو میشناختن که این چه دختر بدی است مثلا، که چنین شرایط بدی رو که در خانه حاکم هست و برادر معتادی که داره مثلا ول کرده رفته و رو پای خودش ایستاده، داره درس بخونه، کار میکنه، جون میکنه ولی زندگی میکنه.
البته درس میخوندم شهر دیگه و استقلال مالی من تا حدی به دست آورده بودم.
خب پس چرا باید منو پس گول بزنی که این موضوع خودکشی بود؟
آخه میدونی من این دیدگاهی که الان به زندگی دارم و این احساس امنیتی که اینجا به دست آوردم و انقدر شهامت اون موقع نداشتم. اون موقع یه آدم بسته‌ای بودم تو اون محیط که اصلا نمیدونستم کار دیگه هم هست که آدم میتونه انجام بده.
کاملا با تون موافقم، یعنی میتونم بفهم. فرق واسم ببینم، چون آخه ببینید عزیز، یه زمانی هست که من و شما یه باورها و اعتقاداتی داریم در اون محیط بسته‌ای که گفتید، ولی مهمش اینه که بعضی از اوقات این محیط‌های بسته درست مثل آدمی که هرگز رنگ ندیده یا خورشید رو ندیده، وقتی می‌بینه دیگه از این بعد باید اون رنگ و خورشید مبنای زندگیش باشه، نه اینکه همچنان باز در گذشته بمانه. ولی توضیحاتتون رو متوجه هستم. خب حالا چه خبر است و ماجرای مادر شوهر چی هست تو زندگی شما؟
ماجرای ازدواج من اینه که خوشبختانه یا متاسفانه، حالا نمیدونم یه سیستم بیماره که من و همسرم توش هستیم یا احتمال زیاد که هست، یا اینکه هرچی، ما فوق‌العاده همو دوست داریم خیلی زیاد و خیلی خیلی خوشحال هستیم از زندگیمون. البته خب مشکلات داره این ازدواج، ولی خب ما خیلی همو دوست داریم و سعی کردیم که همه چی خوب پیش بره این چند ساله و راضی هستیم از شرایط. مشکلی که با مادر همسرم داریم اینه که ایشون، شاید اصلا نباید اینو بگم یا بگم، مشکل شدید افسردگی و اضطراب دارن، طوری که دارو در حالت دوز بالا استفاده میکنن و زیاد حال و روز خوشی از لحاظ روانی ندارن. بعد پدر همسرم هم متاسفانه بر اثر یه تصادف چند سال پیش فوت کردن و اتفاقات اینجوری هم خب خیلی تو خانواده افتاده. حالا مشکلی که من با ایشون دارم اینه که هر از چندگاهی نوبت یکی از افراد خانواده میشه از نظر من و به چیزهای خیلی کوچیک ایشون ناراحتی میکنن و تو تصورات خودشون حرفایی مثلا قول آدم میزنن یا حرفای آدم رو معنی میکنن، بعد مثلا موضوع کم کم جدی میشه، بعد انقدر گریه میکنن، حالشون بد میشه، بعد اصلا یکی دو بار کار به بیمارستان کشیده شده، بعد بدون اینکه آدم بفهمه توی یک گردابی میفته، حرفی که اصلا تو نزدی، ماجرایی که تو اصلا خبر ازش نداشتی، یهو تبدیل به پرونده قتل میشه برای تو. و توی این 7-8 سال هر بار این اتفاق افتاده، من راست چو بخوام نمیدونم درست یا غلط، اصلا میخندم به موضوع و بعد میگم خب چیزی که اصلا واقعیت نداره چه ارزشی داره؟ من مهم اینه که من و همسرم انقدر با هم نزدیکیم، دوستیم، میتونیم راجبش حرف بزنیم و همسرم هم همیشه میگه چیکار کنم، خب مادرم مریضه، مثلا ما بگذریم.
نه سب کنید. آخه شما رو در دادگاهی که محکوم به اعدام میکنن، دادگاه شوهرتون اگر نیست که دیگه جای نگرانی نیست. شوهرتون اگر میدونه که مادرش بیمار است و اینا فریب است و دروغ است و بازی است و متاسفانه بیشتر اوقات هم حق بازی، اینو بگم چون افسردگی دلیل نرادم این بازی رو در بیاره، هست، ایشون میفهمه و هر دوتاتون میدونید این بازی که ایشون در چی هست، حکم اعدام شما رو وقتی صادر میشه کرد که همسرتون جانب مادر رو بگیره و شما رو متهم یا مجرم بشناسه.
دقیقا درسته. من فکر میکنم مشکل من همین جاست که پس چرا بعدش خودم پشت سر بازی در میارم و تو ذهنم همش میجنگم و همش اینو میگم و اونو میگم و بعد اون
خب یعنی شمایید که شمایید که مثل اون مادر شوهر مشکل دارد. اگر همسر شما نسبتاً واقع بینانه و منصفانه این موضوع رو میفهمه و شما رو مسئول و مقصر نمیدونه و میدونه مثلا مادر این حرف رو در آورد یا این گونه تعبیر کرد که اصلا نیت و انگیزه و هدف شما نبوده، شما تازه شمایید که باید به کمک همسرتون برید و او رو آرومش کنید که عزیزم سپاسگزارتم ولی خودتو اذیت نکن، منم کنار تو ایستادم و در حدی که وظیفه و مسئولیت انسانی و خانوادگی ماست از مادرت مراقبت کنم، اینا مهم نیست. نه اینکه درست حالا شما هم طلبکار بشید مثل اینکه اون مسئولیت قضاوت خودش رو و نظر بد و غلط خودش یا خوب و درست خودش رو داره، ولی این مسئولیت رفتار غیرعادی مادرش رو نداره.
بله متوجهم، برای همین هم آقای دکتر باور کنین تو این چند سال هیچ وقت مشکلی از این سمت من ایجاد نکردم، همیشه هم همین حرفو بهش زدم.
خب پس اصلا چرا این شده مشکل شما؟
این بار به خاطر اینکه مسئله بچه وسطه و اینکه ما خب نمیخوایم دست و پای روانی بچه رو قطع کنیم، روابط باید خوب باشه، اینا رو من
روابط
دارم سعی میکنم یاد بگیرم. ولی
نه آخه نه صبر کنین، شما دو نفر اگر باز همچنان در این حالت آگاه ولی دفاعی بیستید، تاثیر مادر همسرتون هم در مدتی که میاد پلو شماست میتونه کم باشه و بعدم شاید بقیه خانواده اگر این فهمو درکو دارن یه مدتی که شما بتونید به یه آرامشی برسید چون مثلا بچه اومده و زندگی شما با تلاطمی همراه هست یه مقدار ایشون رو بیشتر نگه دارن و شما کمتر باشون باشید تا بتونید راحت تر باشید.
آخه مشکل اینه که ایشون بین تمام بچه‌ها فقط همسر من رو به بچگی قبول دارن و همون داستان همیشگی مادرای شرقی که اسم اضطراب و ناامنی‌های درونیشون رو عشق می‌ذارن و فقط یه رابطه عاطفی یه طرفه رو می‌خوان که طرف فقط بهشون عشق بده. حتی تو قشنگ‌ترین لحظه زندگی ما که بچه به دنیا اومد نتونستن برای ما خوشحال باشن یا بیان، یا الان 6 ماه نیومدن بچه منو ببینن. بعد من مثلا
شما چرا از این موضوع ناراحت؟
از این ناراحتم که الان برای رفع مشکلات من باید پاشم برم کشور دیگه در حالی که بچه من زیر 5 ماهه.
نه برای چی باید بری کشور دیگه؟
خب همین سوال من از شما.
سوال من جواب بدید بیخودی حاشیه نرید، چون اینجوری من میتونم تا فردا صبح با شما صحبت کنم اینجا رادیو. شما برای چی باید برید؟ نرید.
خب ایشون هم نمیان اون وقت.
نیان.
بعد همسرم اذیت میشه.
بشه. قرار شد که همسر شما بفهمه این بازی رو. هیچ نیازی در جهان وجود نداره که پدر بزرگ و مادر بزرگ باید نوه رو ببینن. اصلا همچین احتیاج انسانی نداری. یه خواسته و یه میله و این خواسته و میل اگر واقعا اونا یه اصولی رعایت کنن خیلی هم خوبه برای همه، ولی نیاز نیست. من اگر بچه های بچم رو نبینم هیچ طورم نمیشه.
همسرم آخه به نوعی منو تحت فشار میذاره، میگه اگه اتفاقی برای مادرم بیفته من تا آخر اون خودم رو نمیبخشم.
بهشون بگید حتما خودتون نبخشید، یه تنابی هم هست. یعنی چی با این بازی؟ ببینید حالا پس اون همسر شماست که اون گونه که باید واقعی بینه. بله برای چی؟ به خاطر اینکه یک کسی بچه 6 ماهه رو 4 ماهه رو ندیده طورش میشه از نظر پزشکی من بگید، چه از نظر روانی جز اینکه من بخوام بازی در بیارم. مثل اینکه من برگردم میگم شما یه لغت تندی اومدید وسط حرف من دلم میخواد بمیرم. خب این که مسئولیتش با شما نیست. من میخوری بازی دارم
نمیشه. ولی خب من میدونم
این چه ارتباطی داره
ایشون دارم دیگه هیچ وقت روابط درست نمیشه. یعنی خب من هر بار این کارو کردم.
حالا معلوم نیست که این روابط با درست نگه داشتنش درد و گرفتاری شما بیشتر نمیشه. روی خط باشید بذارید بیشتر با هم صحبت کنید. شنگ و نجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
کنسرت استاد محمد رضا شجریان با گروه شهناز. یک شنبه 30 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم در لس آنجلس جانب دانشگاه USC. فروش بلیط در کیو مارکت در بری، شرکت کتاب در وستفود، هولسام چویس در ایرواین، میشن رانچ مارکت در میشن ویو، بالبوا مارکت در سان دیگو و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 714-870-5409 714-870-5409.
دکتر علی منش، جراح متخصص لثه با بیش از 15 سال تجربه در کاشت دندان، در مطبی مجهز به سیتی سکن و دیجیتال اکس ری در اورنج کانتی در شهر میشن ویهو، برای مدت کوتاهی ایمپلنت دندان را فقط به قیمت $899 ارائه می نماید. در ضمن مشاوره اول رایگان می باشد. تلفن مطب 866-972-2121 866-972-2121. عضو اکادمی جراحان لثه آمریکا و کنگره بین المللی کاشت دندان.
اگه برای رهایی از موهای زائد تا به حال به SLS Hair Removal Center مراجعه نکردین، حتما برای یک ارزیابی کاملا رایگان به این محل که به علت کیفیت بالا هر روز به محبوبیتش اضافه میشه سر بزنید. SLS به خاطر پیشرفت دائمی تکنولوژی مدام دستگاه‌های لیزر خودش رو آپدیت میکنه و با توصیه‌های مناسب و دقیق کادر پزشکی و پرستاران آگاه شما رو به نتیجه دلخواه میرسونه. از خانواده‌هایی که به‌زودی برگزار کننده جشن عروسی عروسی خواهند بود، خواهش می‌کنیم با SLS تماس بگیرند و از برایدال پکیج جدید که شامل قیمت‌های استثنایی هستند استفاده کنند. SLS تقاطع سپالودا و ویکتوری. تلفن 818 804 5364، 818 804 5364. در SLS انواع پکیج برای رفع مو، سکین تایتنینگ، از بین بردن رگ‌ها و غیره ارائه می‌شود. 818 804 5364، 804-5364.
سازمان غیر انتفاعی آرم، اولین و پیشرفته ترین مرکز تحقیقات در مورد بیماری عضلانی HIBM است. HIBM نوعی بیماری موروثی است که عوارض آن از سن 20 سالگی بروز کرده و با تحلیل عضلات مبتلایان را اسیر صندلی چرخدار می کند. سازمان آرم با پیشبرد تحقیقاتی گسترده و جهانی، همکنون در ارتباط با فرمول انتخاب شده دارو و در مسیر تایید FDA گام برمی‌دارد. هدف آرم حمایت از سلامت بیشتر جامعه است که با همیاری گسترده شما مراحل نهایی نیز به انجام خواهد رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر و حمایت با 1-800-ARM-2000 و یا 818-789-1044 تماس بگیرید. www.hibm.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
بله آقای دکتر، من نیاز دارم بدونم که اصلا معنی کلمه گذشت اصلا چی هست تو رابطه خانوادگی؟ آیا اصلا یه همچین چیزی اگر هست حد و مرزش چیه؟
نه بذار من به شما بگم. لغت گذشت و تحمل فداکاری لغت بد و منفی است، نبایدم تو خانواده باشه. اون چیزی که باید تو خانواده باشه بخششه. ماجرای گذشت و تحمل فداکاری معناش این است که من اجازه بدم یه کسی کار بد بکنه و به من آسیب بزنه، از او از خودش آدم بدتری بسازه، این کار رو بعدن باز با من ادامه بده، این کار رو چون پاداش گرفته بره سراغ دیگران، من به خاطر اینکه آسیب خوردم به خودم آسیب بزنم، به دنبال آسیب زدن به او باشم، دیگران رو هم اذیت کنم. پس همه جاش خرابه. من با گذشت و تحمل و فداکاری مسئله دارم. یه چیز دیگه ای وجود داره و اون همکاری و سازگاریه. همکاری و سازگاری معناش این است که من وقتی که شب میرم خونه میتونم تصمیم بگیرم الان این فیلمو ببینم، این برنامه تلویزیون یا اون، یا این کار یا اون کارو بکنم. اما شما اگر ازدواج کردید، شما قراره با همسرتون این تصمیمو بگیرید و تو این تصمیم احتمالاً ممکنه نظر او رو انجام بدید و نظر خودتون نه، ولی این یه رابطه است که میدونید این یکی که به اضافه یک شده که یک شمایید یکم او هست، چون بیشتر از دو شده، یعنی مثلا شده 3.5، حالا ارزش این رو داره که شما اینجا و اونجا یه هزینه هایی براش بپردازید، ولی اونم با یه روح تفاهمه، با یه فهم و درک دیگری است، خود رو جای دیگری گذاشتن. بنابراین با وجودی که شما ترجیح میدید این برنامه رو ببینید، میشین با همسرتون اون برنامه رو میبینید، احساس کنم این است که یک او هم میدونه، ضمن این کنار هم بودنتون جبران میکنه اون فاصله رو، ضمناً یه وقت دیگه هم اگر چون او به همون اندازه خوب و مهربان مانند شما، یه زمان دیگه هم که برنامه رو شما میخواید ببینید اون نمیخواد ببینه، با اشتیاق میشینه برنامه شما رو میبینه. چرا؟ برای که اسم این سازگاریه، اسم این نوعی همکاریه. این رو میشه فهمید. لغتی که برمیگرده در مقابل تحمل و گذشت و فداکاری است، موضوع بخششه. بخشیدن یعنی من شما رو به خاطر اشتباهی که کردید میبخشم، ولی اجازه تکرار اون اتفاق رو دیگه به شما نمیدم، چون از این بعد مسئولیت منه که مواظب باشم که شما اون بلا رو با سر من نیارید. و مسئول از بخشش اینه که کسی که من چاقویی رو زده میرم در میرم، میندازم دور، میرم دنبال زندگی. بنابراین این مفاهیم با سر جای خودش قرار بگیره. گذشت و تحمل و فداکاری برای که یک کسی کار ابلهانه بکنه، کار غلط و بد بکنه، خودش رو اذیت کنه، ما رو اذیت کنه، مقدمه برای اذیت‌های بعدی. نه، من اصلا نه اهل گذشتم نه تحمل و فداکاری. ماجرای گذشت و تحمل و فداکاری فقط وقتی معنا میده که اصلا موضوع رابطه نیست. موضوع اصلا چیز دیگری است، نه در مفهوم کل رابطه، چون همه چیز رابطه است، ولی در یه مفهومی است که من فکر می‌کنم این آدم یه نیازی داره و مایل هستم که این نیاز او رو برآورده کنم، ولی او کار بدی نمی‌کنه. این مریض است که اینجاست، من کنارش میشینم که احساس امنیت و آرامش بکنه. درسته که برای من هزینه داره، ولی این چیزی نیست که او انتخاب کرده، بلکه من انتخاب کردم و من از مواظبت و مراقبتی که از دیگری میکنم احساس خوب میکنم و یه مسئله انسانی و اخلاقی منه که دارم انجام میدم. ولی من به صرف این که اگر بچه من رو مادرم نبینه و بمیره من تا آخر عمر احساس گناه میکنم و خودم رو نمیبخشم، اینا بحثای مال آدم آگاه دنیای امروز نیست. به علاوه شما میخواید این اتفاق بیفته، شرایطی برایش فراهم کنید که بیفته، ولی پشت چیزای دیگه از توش در نیارید. اما روزی که یه بچه 6 ماه جا به جا کردنش کار غلطیه، با صبر کنید، قدم بشه 2 سالش این کار رو بکنید و اون وقت هست که اصلا معنی هم پیدا میکنه. و تازه دیدن این بچه برای مادر یا پدر یا پدر بزرگ مادر بزرگ معنای خاصی پیدا نمیکنه، مگر معنای ذهنی که ما بهش میدیم، در حالی که اگه 2 ساله باشه به دلیل ارتباط معنایی هم پیدا میکنه. موضوع رو باید ترک کرد و حل کرد. خب خیلی چیزا خوبه که این گونه باشه، خیلی خوب است که اصلا ما هممون توی یه خونه بودیم و هممون هم مواظب و مراقب هم بودیم، ولی به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم توی یه خونه باشیم و مواظب و مراقب هم نیستیم، بلکه مزاحم همیم و همجوری تفکیک کردیم. چرا در یه کشوری مانند اروپا یا امریکا مثلا 90-95% مردم بسته به زمانش از پشت یه فرمون نشستن یه اتومبیل رو در مثلا شهر ما میبرن؟ به دلیل اینکه به این نتیجه رسیدیم این برای همه بهتره. ولی چه کسی میتونه با این ایده بیاد که باید یه اتوبوس بگیریم همه فامیل رو ببریم و بیاریم؟ خب اگر همچین کاری بکنید، اگر آزادی انتخاب یک محل زندگی، 2 کار وجود داشته باشه، شما صبح که این اتوبوس رو راه بندازید تا شب حتی شاید یه نفرم به محل کارش نرسه. پس بنابراین ما تنها میشیم، پشت فرمون میریم، تنهایی و هزینه رو میپذیریم، برای که از این طریق هر کدوم میتونیم بریم کارمون رو بکنیم، درآمدمون داشته باشیم، مزاحمتی برای دیگران فراهم نکنیم. نشانه این نیست که ما مردم هم دیگر رو دوست نداریم. نشانه این است که با توجه به آزادی انتخابی که داریم، محل زندگی و کارو و ساعت رو به گونه‌ای مشخص کردیم که متفاوته. تازه من دلم میخواد پشت فرمون این برنامه رو بشنوم، این تلفنامو بکنم، وقتی شما کنار من باشید من اونا رو نمیتونم انجام بدم. بنابراین جز در شرایطی که ضرورت داره این کارو نمیکنم. برای شما نمیتونید بگید که در شهری مانند لس آنجلس 90% مردم یک نفره پشت فرمون نشستن، این نشون دهنده این است که این مردم هم دیگه رو دوست ندارن. اتفاقا در بیشتر موارد در شرایط عادی باید گفت این مردم هن که همدیگر رو دوست دارن و خودشون رو دوست دارن و به همجاست که اینجوری دارن رانندگی میکنن، تا اینکه همطور گفتم یه اتوبوس بگیرن همه فامیل رو توش سوار کنن. به همجاست که روز شنبه و یه شنبه که کاری به اون صورت نداریم و وقت به اون صورت نیست، خیلی راحت اعضای خانواده با همن، نتیجتا اتومبیلی که فرض کنید 90% در روز سه شنبه یا چهار شنبه یه نفر پشتشه، شنبه و یک شنبه یه دفعه میشه 50%، 40%. چرا؟ برای که حالا مردم در یه شرایط دیگری هستن، اون مهر و دوستیشون ایجاب میکنه که با هم باشن. بنابراین مسائل رو باید واقع بینانه باش برخورد کرد، جنگ و جدالی هم نداشت. و اگر تصورات و تخیلات یا انتظارات و باورهای غلطی داریم دور بریزیم. همسر شما خیلی راحت میتونه بگه مادر من این وضعیت و شرایط رو داره، ما هم میتونیم این هزینه رو بکنیم، این زحمت و درد رو تحمل کنیم، من و تو به این جا برسیم، پس بذار بکنیم. اما وقتی ماجرای یه بچه 6 ماه مطرح میشه، اون موقع به یک باره شما قرار نیست به خاطر خوشحالی بیمارگونه یه کسی درد و رنج و آسیبی به یک کسی دیگه بزنید. این حق انتخاب شما ندارید. شما به چون اسبت تصمیم میگیرید که بچه‌تون آسیب ببینه به خاطر اینکه مثلا پدر بیمارتون دلش میخواد یه اتفاق بیفته؟ خب نیفت، ناراحت میشه بشه، بعدم به خاطر اون نمیمیره. به علاوه اصلا بر فرض مار که مرد، مسئولیتش با من نیست. من به شما برگشتم گفتم چون شما منو به امریکا راه ندادید من مردم. خب این چرا یه آدمی باید ماجراش به اینجا برسه که اگه به امریکا نیومد یا اگر نوشو ندید میخواد بمیره یا بمیره؟ این مسئولیت این بیماری گرفتاری چیه؟ مثلا چرا الان نگم که من خوشحال نیستم که امریکا یا انگلیسی حرف میزنن، میخوام همه فارسی یاد بگیرن چون دوست ندارم. من دنیا دست منه عزیز، آخه یه قواعدی اینجا وجود داره. همینجوری که نمیشه در محیط خانواده یک مرتبه همه چیز به میل من باشه، نه واقعیاتو بدونم، نه اخلاقیاتو بدونم، نه مسئولیتمو قبول بکنم. بعدم منی که خودم به فکر خودم نیستم، خودم از خودم مواظبت نمیکنم، خودمو دوست ندارم، زندگیمو دوست ندارم، رابطم با دیگران خوب نیست، حالا انتظار دارم بقیه بیان به خاطر من و انتظار و توقع بیمارگونه من رنج ببرن. بله اون من میتونم انتظار داشته باشم. من فراون هزاران بار این آدمای بیمار دیدم، من زیر بارش نمیرم، من چرا باید به میل او عمل کنم؟ بعد اگر باوری دارم که اگر او مرد من احساس گناه کنم، خب من باید برم خودم رو درست کنم. این باور از کجا اومد؟ بعدم این یه حقه بازی است که در طول تاریخ با دادن احساس گناه که ناشی از آسیب 3 تا 6 سالگی منه که قلاب اونجا میشم، بنده نمیشم، ولی که این آسیبم دیدم خودم رو درست کردم، شما نمیتونید با احساس گناه من را بندازید. احساس گناه من نمی کنم، من کار بدی نکردم که احساس گناه بکنم. بنابراین اگر یک کسی کاری میکنه درسته و خوبه و واقعی است و مناسبه و اخلاقی است و انسانی است، چرا باید احساس گناه بکنه؟ برای که دیگری اینجوری فکر میکنه و بکنه. مثل این است که الان بسیاری ممکنه که فکر کنن که شمایی که فرض کنید در اروپا هستید، روسری سرتون نیست، دارید گناه میکنید. میخواید چیکار کنید شما؟ میخواید چیکار کنید؟ یا عده اصلا فکر کنن چون شما فرض کنید این دین و باور رو دارید، اصلا گمراهید، میرید جهنم و احتمالا بهتر کشته بشید. شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید دینتون عوض کنید؟ ما که تو این دنیا نیومدیم ببینیم دیگران چه سازی میزنن که ما به اون ساز برقصیم. به همین جاست که بنده هزاران بار امروزم رو خط تلویزیون عرض کردم، من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب نمیکنه، متاسفم، ولی ما همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. منو نفرستادن تو این دنیا، این نه اخلاقیه، نه انسانیه، نه واقعیه، نه مسئولانه است که من به میل شما عمل کنم. من بر اساس اون که درست است، این که من کاری که میکنم درست یا غلطه رو با درو باز بذارم راجع به اون صحبت بکنم. ولی اگر به این نتیجه رسیدیم که کار من درست و خوب و مناسبه، من معلومه مسئولیت اخلاقی و انسانی دارم اون کارو بکنم، اهم از اینکه همه مردم دنیا خوشحال میشن یا ناراحت میشن. من مثلا خوشحالی ملاک من که خوشحال شدن دیگران نیست. شما اگر رفتی توی کشوری دید که مردمش مثلا مسیحی هستن، شما مسلمانی، میخواید چیکار کنید؟ یا مسلمان هستن شما مسیحی، میخواید چیکار کنید؟ بلاخره فرض رو دینتون عوض میکنید برای که بخواید بقیه رو خوشحال کنید؟ برای اینا بیماری است، این میل به راضی کردن دیگران بیماری است. و بعد نامه دیگر
مشکلاتی که هست دقیقاً همینه. یعنی من و همسرم چاقو که بهمون زده شده سالها متاسفانه بارها بارها تکرار شده و ما هر بار با آغوش گرمتری طرفو پذیرفتیم و این الان مشکل شده. یعنی دیگران هیچ وقت نمیدونن ما از چیزی ناراحتیم، ما هیچ وقت نمیتونیم حرفمون رو
حالا دلیل نه دلیل نه دیگران حرف رو میزنید، اقدامتون رو بکنید، لازمم هست دلایل خودتون رو بیارید. علاوه من اگر 17 دفعه قبلا کار غلط کردم یا کار نامناسب کردم، میتونم امروز کار مناسب رو بکنم. اشکال کار ما این است که فکر کنیم ما 10 دفعه رنج بردیم هیچ چیزی نگفتیم، حالا بذار یه دفعه دیگه هم رنج ببریم. اینجا نشون میده که تو محاسباتون داریم اشتباه میکنیم. اینجاست که نشون میده ما به خاطر کار درست و خوب عمل نمیکنیم، ما به خاطر قضاوت و نظر دیگران داریم کاری میکنیم. ولی فرض بفرمایید بنده 4 دفعه از یه راهی رفتم خونه شما رو پیدا نکردم، بار پنجم که آدرس درست رو گرفتم باز با همون راه غلط قبلی رو برم؟ بلکه بگم من 4 دفعه قبل اینجا رفتم، یا این دفعه راه درست رو میام؟ موضوع بسیار روشن عزیز، مهمش این است که تو این گونه موارد صمیمانه، صادقانه، منصفانه بخواید با موضوع به درستی برخورد کنید. بنابراین با همسرتون صمیمانه صحبت کنید. اگرم چون در اروپا هستید، این برنامه امشب ساعت 10 تا 12 پخش میشه، فردا به وقت شما اگر انگلستان هستید میشه مثلا 7 صبح، اگر اشتباه نکنم نه 6 صبح، اگر اروپا هستید میشه 7 صبح. بشنویدش دوباره، بعدم میتونید روی این دکتر هولاکوی آرکایوز، این آرشیوی است که الان از برنامه‌ی من از 2-3 سال گذشته وجود داره، به من تعلق نداره، عزیزی اون رو راه انداختن، منم باش مسئله و مشکل ندارم. همیشه میتونید برنامه‌ی من رو اگر نتونستید ببینید، برید رو دکتر هولاکوی آرکایوز یا آرکایف یا آرکایوز متأسفم
میتونید اونجا برنامه‌رم همسرم داره بعد میخواد که
بنابراین بعدن بهش نگاه کنید. اون وقت اگرم یه دیدی یه نفر من دوست داشتم در اروپا که با من بد شد، بدونید که تقصیر شماست. برای خوشحال شدم با تو صحبت.
ممنونم آقای دکتر، شبتون بخیر، خدا
حافظ. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من یه سوال داشتم در رابطه با دختر 5 سالم. این وقتی که من I was pregnant stroke داشته.
چی داشتی؟
Stroke. بهش میگم fetus stroke. سکته مغزی کرده.
در چه سنی؟
وقتی من حامله بودم.
تو شکم شما؟
بله.
چند وقتش بوده؟
نمیدونی.
خب
بعد الان یه پرابلمی داره که به پاش تاثیر گذاشته و پاشو 25 دیگریز تو میذاره، یکی از پاشو، که اینو باید عملش کنیم که استخونش از بالای زانوش میبرن و 25 دیگریز میچرخونن بیرون.
بله.
الان 2 ماه پاش تو کست خواهد بود و 1 ماه اصلا نباید جا بره، بعد از اونم که با ویلچر باید این برمور ببریمش. خیلی سطحی بهش گفتم که یه چیه پروسسی واسه باید بکنیم که پا توی گچ میمونه و ریکاوری هم we're gonna help you. بخوام اونم چجوری باید کمکش کنیم.
من حتی نمیخوام بگم اصلا نباید میگفتید، میتونید بگید، چون او نمیتونه تصور کنه یعنی چی. مثل اینکه من به شما بگم اگر بیاید در خونه منو باز کنید ببینید به سمت راست یه چیزی میبینید، شما چه تصوری دارید؟ پس بچه تو این سن و سالو نباید درباره آینده باش بحثی کرد. یه کلیاتی است که تو یه حالا با لغتی که هست، یه عملی جراحی هر چی اسمشو میدونید، خیلی عادی باید نشون بدید داری، بعدش هم پشتش یه مدت کوتاهی که البته برای اون معنایی هنوز نداره اونجوری خواهی بود، بعد خوب میشی، درست میشی و خیلی خوب میشه. یعنی شما نگاه میکنید به اون آخر، بعدم همین، بعدم میذارید اتفاق بیفته، بعدش با موضوعی که اون زمان اتفاق میفته کنار میاد. درست مثل این که شما رانندگی یاد میگیرید ولی نمیتونید من بگید معلوم بپیچم کجا، یا مثلا فردوسو کجا بپیچم، باید بگید کجا هستید، کجا میخواید برید. اینه که خودتون رو گرفتار توضیح الان نکنید ابدا. اگر این انتخاب و تصمیمی است که باید بگیرید که به نظر من اگر قرار کاری بکنید هر چه زودتر بهتره، بنابراین بهتر انجامش بدید و فقط شرایطی رو به وجود بیارید بعدن که میزان آسیب و درد و رنجش کمتر باشه. حتما هم آسیب میبینه، توش تردیدی نیست، ولی شما فقط میتونید اون درد رو، رنج رو، آسیب رو، ضرر رو، هرچه هست رو کمتر و کمتر کنید اون زمانه. الان فقط یه توضیح کلیست برای که دفعه غافلگیر نشه و میشه یه بهش توجه داد، ولی چون دنیای ذهنی او بهش اجازه نمیده که یه تصویر و تصوری داشته باشه اینا یعنی چی. و یا حتی شاید مثلا فرض کنید در فقط اگر مثلا پاش تو گچ باد باشه، شاید این بد نباشه که مثلا کسی که پاش تو گچه ولی مثلا خوشحال خندون تو رستوران نشسته رو نشون شه، نه کسی که تو بیمارستانه، ولی مثلا اگر یه جایی هست دیدید مثلا نشونش بدید که مثلا این آدم جالبه، چه پایی داره تو گچه.
ما اتفاقا تا الان همونجوری نمیخواستیم درنگت بگیم، ولی وقتی که رفته بودیم واسه سرجری کانسلتیشنش، اون واسه خودش اون طرف داشت بازی میکرد، دکترش داشت واسه ما توضیح میداد که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد. این همه رو شنیده و الان خودش میدونه که چی کار باید بکنن. رفته بود مدرسه، به معلماش گفته بود که من ویلچر میگیرم، پامو تو گرد میگیرن، و از اون به بعد من یه سری خیلی
خب شاید اون کارو یک نباید میکردید، دو برفرض که میشد خودتون خیلی عادی باش برخورد میکردید، سه چون نگرانی منی که واکنش معلم ها مهمه، اگر مثلا معلم ها یه جوری واکنش کنه خب پس اینجوری میشی، پس خوب میشی، بعد میاد
هممون همون جوری کردیم که خیلی چیزا عادیه.
خب بس بنام، مهم فقط اون عزیز، مهم اینه.
و اون موقعی که مثلا حالا این اتفاق آخر ماه بعد گفتن سرجری شو، چجوری باید کمکش کنم که ریکاوریش زیاد صدمه نبینه از لحظه
روحی؟ نه اون دیگه میفته به اینکه چجوری موضوع نگاه میکنه. یه زمانی هست که بچه مثلا فرض کنید میبینه پاش تو گچه مثال، بعد میره مورد توجه این ور اون ور میبرنش، این کار اون کار برش کنید، اتمن بعدش هم نمیاد در این حد، برای که اون چیزی که ازش محروم شده اونقدر موضوع جدیش نیست. یه زمانی هست که مثلا به دلیل برخورد غلط یه وحشتی میکنه که اون اذیتش کنه. بنابراین شما هرچی خودتون رو نشون بدید که اوضاع عادی و معمولی، این اتفاقی افتاده، هیچی نیست، و ضمناً بهش مزایا و امتیازاتی بدید، با گذشت زمان احساس میکنه که بد نشد. چرا بسیاری از ما از این که بگیم مریضیم لذت بریم؟ برای که در کودکی وقتی مریض میشدیم به ما میرسیدن، مسئولیتی هم نداشتیم، مدرسه هم نمیرفتیم، خیلی هم خوب بود. این کلام بسیاری با افتخار از بیماری صحبت میکنیم، و به همین جاست که بسیاری از ما وقتی که میخوایم توجه دیگران رو بگیریم تمارض میکنیم، یعنی خودمون رو مریضی میزنیم. بنابراین شما نگران نباشید، تعجب میکنید که اصلا برخی از اوقات بچه ها اصلا حتی 5% اون چیزی که شما فکر میکردید هم انجام نمیدن، یا برعکس. بنابراین به نظر من الان خیلی باش گفتگوی نش باشید، جواب سوالاشو خیلی بدید، خیلی هم عادی و راحت و آسوده که موضوعی نیست. بعدش هم که اومد ببینید مسائل و مشکلاتون چیه، اونجا حلش کنید. یعنی درست مثل که الان سر چهارراهید و باید بیستید یا باید برید، اون تصمیم اون موقع بگیرید. و فقط هم مهم اینه که روحیه خودتون، حال خودتون خوب باشه، نه که ببینید شما سرتون کج میکنید، گریه میکنید یا غمگینید. و یا دیگران رو باید مواظبشون باشید که وقتی میان چگونه با شما برخورد میکنن یا اصولا چه خبر هست. هرچه که اوضاع آرومتر و ساده‌تر باشه، بچه‌ها دیگه آسیب روانی نه تو درد فیزیکیشون هم کمتر میشه. بنابراین اون موقع است که باید تصمیم گیری. ولی خودتون نگران نکنید، خوشبختانه بچه‌ها قوی‌تر و نیرومندتر از این هستن که این چیزا بندازن، چون ما بزرگا بیشتر اذیت میشیم. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال دیگه هم داشتم.
با لطف کن روی خط باشید پیام ها شما. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می کند. شنبه 8 می یک شب گرم و عاشقانه به مناسبت روز مادر با نوشافرین.
صدای پاها می پیچه تو کوچه‌مون.
نوشافرین همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سن دیگو. تلفن رزرو جا 858 792 2233، 858 792 2233.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
من دیگه خسته شدم، نمیخوام.
اگه نمیخوای طلاق بگی.
طلاقم بده.
در موارد مشکلات خانواده و طلاق با دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه سال دیگه هم داشتم، این که اکچولی دو تا سال دارم. یکیش اینه که ناخون خیلی میخوره، حتی استراب داره.
خب آخه ببینید، بچه شما غیر عادی هست. اصولا دو تا چیزی که بچه ها این کار میکنن، یک تثبیت دهانی اورال فیکسیشنه که برمیگرده به اینکه میزان شیر و گرسنگی و ایناشون در کودکی نامناسب بوده، مک زدنشون، و دو بچه مضطرب و نگرانه. اما فرزند شما به خاطر اون چیزی که گفتید ازش انتظار حال عادی، رفتار عادی، موجود عادی نداشته باشه. شما به من یه چیزی گفتید مثل این است که من به شما بگم خیلی بد جوری تو فریوی تصادف کردم، حالا ای برگشتم به شما گفتم که دستم درد میکنه یا کن بعد یه پولی بدم ماشینمو درست کنم، شما نباید بگید این از کجا اومد. بس. نه، یه ذره نگاهتون رو واقع بینانه کنید. و بعدم این ماجرا موضوع استراب است و تثبیت دهانی در حالت عادی، ولی ای بس و اصلا این نیست. موضوع کاملا برمیگرده به سیستم عصبی و مغزیش که این کارو میکنه. نمیدونم، ببینید اینا اون از اون مواردی است که باید مورد به مورد کسی ببینه. قاعده کلی روش صادق نیست. مثل ببخشید این مثال اذیتتون میکنه، یه کسی میمیره میگن نمیریم چرا مرد، حالا باید بایوپسی کنیم یا از یه تکنیک های اسپرگ، حتی این جواب نمیده، یا آزمایش های بیشتری رو میخواییم، برای که قرار نبوده. فرزند شما با اون سکته مغزی که گفتید میتونه خیلی چیزای دیگه هم پیدا کنه یا به وجود بیاره. بنابراین شما باید خودتون رو برای واقعیاتی که سخت است و تلخ است و حتی در داور آماده کنید. اینم نمیدونم، برای که اون باید اطلاعاتو داشت، بعدم مهم اینه که چند روزه میتونید باش ارتباط برقرار کنید و کمکش کنید، ولی کلن موضوع مهمی اونقدرها نیست.
یه چیز دیگه هم که خیلی میکنه، خیلی خودشو دوست داره با بسطفش شکمشو دوست داره بندازه روی مول، دسته مول. اصلا مهم نیست.
نه بود. اون که از بچه ها از 2.5 سالگی داره، بعضی ها اینقدر اوکی. شدید هست که بلکه از وقت اینقدر خودشون روی دسته مبل رو به قالی میبرن که خیس عرق میشن.
اینم همینجوریه. تو چجوری باید چیز
کنی؟ هیچی، اصلا کاری بعدا به رو خودتون نیاری. تو وقتی هم که میدونید هست، مثلا فقط مثلا میتونید صداش کنید که مثلا بیا میخوام مثلا بریم بیرون، یا بیا مثلا ما میخوام میوه بخوریم یا میخوام بستنی بخوریم بیا. فقط به غیر مستقیم یه پیام میدید که ترجیح میدید اون کار تموم بشه، ولی نمیدونید یا نمیفهمید، یه چی هم بهش نگید. نه، اینا تو بچه ها بسیار عادی است.
بعد به نظر شما خوب میشه که من بتونم مثلا یه روانشناس ببرمش دوره این ریکاوریش؟ که
نه، من معتقدم او رو نبریدش، خودتون برید. اگر اون بر روانشناستون تشخیص داد که دلش بخواد بچه رو ببینه، اون ماجرای دیگه است. بلا بچه رو هیچ وقت من با بردن بچه های زیر حتی حد اصلا بچه زیر 18 سال که پدر مادر بچه رو برزن بزن زیر بغل ببرن موافق نیستم. من معتقدم اول پدر مادر باید برن همه اطلاعاتو بدن. من خودم تو نیمی از موارد به پدر مادر میگفتم اصلا دلم نمیخواد بچه رو ببینم، برای که موضوع من اونا نیستن، شمایید، و بعدم با آوردن شازه میتونست مسائل و مشکلات دیگه ای پیدا بشه. بنابراین بدون اینکه روانشناستون اطلاعات لازم رو در مورد شما و خانواده و بچه و موضوع و مسئله و مشکل نداشته باشه، بچه‌ها نباید بره. ضمناً وقتی هم که میگه بیارید، اگر اینو تشخیص داد، اون وقت همه اطلاعات داره دیگه، بیخودی وقتش رو با بچه صرف نمی‌کنه که نمیدونم خارج چند سالشه یا مثلا کجا بودی یا چی شدی یا بیماری چیه یا گرفتاری چیه یا ناراحتی چیه، همه این اطلاعاتو داره. یعنی اون منبع بسیار مهمه. یعنی کار تراپی رو نظر من به جای یه جلسه میکنه، یعنی به جای مثلا 5 ساعتی که شما وقت صرف بچه میکنید، ای بسا شما رو 50 ساعت جلو میاندازه. اینه که به نظر من همیشه در خصوص بچه‌ها پدر و مادر باید هر دو برن، گزارش‌های مختلف و متفاوتی رو که حتی نظر متفاوتی دارن مطرح کنن، روان درمانگر خودشونو کاملا آگاه کنن که چه خبر است. بعد اگه رو تشخیص داد میخواد بچه رو ببینه، اون وقت است که فرزندشون رو میبرن. در غیر این صورت ضرورت داره. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
من هستم آقای دکتر.
شما حتما هستید. بفرمایید.
من فکر کردم خیلی زرنگم، نفر اول باید باشم، ولی دیدم نه.
نه خیر، شما اتفاقا نفر چهارم ما بودید. و بنابراین به چهارمین نفر نوبت شما رسید.
به هر حال خیلی خوشحالم که تونستم.
منم همینطور. بفرمایید.
من یه مشکل دارم با مادر همسرم. البته
اول
مشکل بوده. شما میدونی این فرهنگ ماست دیگه، غیر قابل تغییر.
نه بقیه جام هست. آخه ببینید بقیه جام به هر حال ارتباط مادر با فرزند به ویژه پسر در جوامع همیشه زده با مسئله و مشکل و گرفتاری و بیماری همراهه.
بله.
بنابراین بسته به اینکه شما کجای دنیا هستید و بعد اون مادر و فرزند چگونه هستند و در چه سن حالی هستند و اینا داستانش هست. خب حالا ماجرای شما چه خبر است؟
ماجرای ما اینه که مادر شوهرم آقای دکتر خیلی علاقه شدید داره که پشت سر من پیش همه فامیل یا هر کس دوست آشنا صحبت میکنه. هر چقدرم که بهش میگن که
دراج صحبت کنی راجبش،
یعنی غیبت کردن و بدگویی و اینا.
حالا صبر کنین، صبر کنین. اول شما چند سالتونه؟
من 40 سالمه.
همسرتون؟
42.
چه مدتی ازدواج کردی؟
11 ساله.
فرزند چی دارید؟
نداریم.
چرا؟
راستش با مشکلاتی که ایجاد شد ما از ایران اومدیم اینجا و دیگه درس و گرفتاری و بیپولی و به قول افتنی مسائل دیگه تصمیم گرفتیم که بچه دار نشیم بهتره. و مشکل بعدی من به خاطر فامیلش که بود، من اصلا مایل نبودم که بخوام بچه دار بشم و دوران کودکی خوبی هم نداشتم و تمام اینو باعث شد که کلا صرف نظر کنیم از داشتن بچه.
رابطه خودتون با همسرتون چطوره؟
خوبه. رابطمون خیلی خوبه. اگر مادرشون زیاد دخالت نکنن خوبه، ولی خب متاسفانه
حالا در وقت ازدواج شما دو نفر، خانواده شما و خانواده همسرتون با این ازدواج موافق بودن؟
خانواده هر دو موافق بودن، به غیر از مادرشون که به من گفتن چون فرزند بزرگ منه و ما خیلی بهش نزدیک هستیم، شما دارین اینو از من جدا میکنی و من نمیتونم اینو بپذیرم.
نفهمیدم یعنی چی جدا میکنی؟
یعنی گفتن که شما با ازدواجتون باعث شدین که پسرم رو از من بگیرین و صحبتی از
همیشه این هر وقتی هم چه حرفی زدن نفهمیدم. مگر ما بچه به این دنیا میاریم که نظریم زن بگیری یا شوهر کنه؟
متاسفانه ایشون نسبت به این پسرشون داشتن، چون شوهر منم خیلی نسبت به فامیلشون به قول گفتن این نزدیک بودن، چه از نظر مالی و عاطفی خیلی به قول گفتن میرسیدن نسبت به دوتا پسر دیگه ای که مادر شوهرم دارن. مسئله دیگه ای که ایشون دوست نداشتن این بود که ما 4 ماه بعد از ازدواجمون از ایران خارج شدیم. ایشون شدیداً مخالف بود و احساس کرد که من باعث این جداییشون شدم.
حالا واقعا شما شدید یا نه؟
نه، ایشون شوهر من قصد داشتن که بیرون بیان، ولی خب چون هر دومون می‌خواستیم بیایم بیرون این یه فرصت خیلی خوبی بود، ولی خب ایشون نمی‌خواستن.
خب حالا ایشون کجا هستند؟
ایشون 2 ساله که از ایران اومدن اینجا، الان در امریکا هستن.
تو مدتی که شما اینجا بودید، اون 9 سالی که ایشون نبودن، چقدر رابطه شما با ایشون خراب شد یا بد شد؟
ما از ابتدا اصلا رابطه خوبی نداشتیم، از ابتدای ازدواج، چون ایشون خیلی به قول گفتنی دخالت میکردن تو کارمون. یعنی در عرض اون 4 ماهی هم که ما به قول گفتنی ازدواج کردیم و اونجا بودیم، ایشون هر روز تو طبقه ما بودن و صحبت میکنن که به شوهرت چیزی نگو، ولی شما چرا دارین میرین، چرا اسباب اساسی میگیرین، برای چه لباس عروس میخوای. یعنی در تمام موارد زندگی ایشون دخالت داشتن. مسئله اینه که
ولی مهم این است که همسرتون موضوع چجوری نگاه میکرد.
من با همسرم در میون میذاشتم که مادرت هر روز میاد این چیزا رو میگه. میگفت مادر من نمیگه. گفتم پس شما یا من دروغگو هستم یا ایشون.
ولی بعد فهمید که مادرشون میگه، ولی حالا نمیدونم شاید با مادرشون صحبت میکردن یا نمیکردن. بهشون میگفتم که بهتر نیست ما دوتا بریم باشون صحبت کنیم. گفت من باشون صحبت میکنم. بعد که صحبت میکرد میگفتم خب نتیجه چی شد؟ میگفت که ما میریم باش صحبت میکنیم. این میریم صحبت میکنیم شد ماها سالها و هیچ خبری نمیشد. دوباره بهشون میگفتم که آیا
نه شما پس مشکلتون مادر شوهرتونه شوهرتونه؟
من فکر میکنم شوهرمه.
چون ببینید من همیشه به اینکه پدر و مادری نظری انتظاری از فرزندشون داشته باشن میتونم بفهمم، ولی مهم اینه که اون همسر درست مثل مطلبی که با
بله.
شنونده قبلی بود، مهم نیست بله. اون چجوری موضوع نگاه میکنه. بنابراین
شوهر من میگه من میدونم که مادرم گفته، ولی من بهشون میگم چرا باش رو در رو نمیکنی که دیگه آقا تو قطع کن بس دیگه، شما تو اینقدر دخالت میکنی. میگن که من میگم وقتی که موقع شد میگم. این موقع شد آقای دکتر من نمیفهمم.
خب حالا آخه معلوم نیست که اگرم بگم فرق. حالا شما اصلا شکایت تو این است که ایشون میره این ور اونور پشت سر شما حرف میزنه؟
نه شکایت من اینه که آیا شوهر من صحبت منو قبول داره یا طرف مادرش رو میگه. من نمیفهم اینجا.
نه نه یعنی شما این نمیفهمی. من میدونید میخواید نگاه کنم تو این گویی که اینجا هست و چه میدونم سر بخونم. شما من ببینید شما یادتون چی گفتی؟ شما برای من گفتید کودکیتون خوب نبود. دوم با اون حرفایی که زدید آمدید بچه دار نشدید. من مطمئن نیستم که این انتخاب و تصمیم واقعا انتخاب و تصمیم همسرتون هم باشه. بنابراین معمولا وقتی یه پسری گرفتار مادرشه گرفتار زنش هم میشه. و بنابراین به من بگید چه خبره میگم همه جا خرابه.
منم همینطور فکر میکنم.
یعنی حال شما هم خوب نیست؟ انتظار
نه حال منم خوب نیست به خاطر اینکه واقعا من بهشون میگم اگه نمیخوای بریم اونجا شما نمیخوای مادرتو اذیت بکنی، ولی از این طرف داری همسرتو اذیت میکنی. یه مسئله خیلی ساده است، اگه میخوای بریم باشون صحبت کنیم.
آخه حرف زدم نه صحبت کردن شما که زدم. شما با یه آدم واقع بین عاقل معقول منطقی منصفی که نمیخواد بهت بحث کنید که به نتیجه برسید. شما میرسید تازه از تو همون حرفا هزار تا چیز تازه در میاد. به نتیجه حرف زدن شما که فایده نداره. مثل که شما برگردید بگید که یه کسی هست یه باور و اعتقاد مذهبی داره، بریم امشب صحبت کنیم از اعتقاد درش بریم. شما میتونید بحث سیاسی و مذهبی رو اینجوری حل کنید.
پس مثلا ولش کنم.
من فکر میکنم شمایید که در این گونه موارد بهتری که کورو کری و لالی رو انتخاب کنید. و آخری رو نمیگم چون آخریش از همه بهتره. میدونید چی هست که؟
نه.
کوری کری لالی خری. چون اون آخریش سبب میشه که آدم نفهمه و بنابراین راحت و آسوده بشه. ببینید عزیز، تو شرایطی که من نمیتونم موضوعامو طرح کنم و حل کنم، تو شرایطی که من نمیتونم خودم رو درش تغییر و دگرگونی لازم رو به وجود بیارم که اصلا این موضوع مسئله من نباشه، تو شرایطی که من نمیتونم یه موضوع رو به عنوان واقعیت جهان بپذیرم، تو شرایطی که من نمیتونم اون رابطه یا اون شرایط و موقعیت رو یا اون فرد رو ترک کنم، بهترین کار کوری کری خری لالیه. درست مثل این است که وقتی من میبینم دارم میبرنم تو اتاق عمل و من میگم خب یه درخواست میتونی داشته باشی، درخواست من معلومه چیه، لطفا منو بی‌حس و بیهوش کن برای که نمیخوام درد بکشم. یعنی من هیچ درخواست دیگه ای ندارم. یعنی یه دونه درخواسته، مطمئن باشید از هر 1 میلیون بیمار که بدونن چه خبره، هر 1 میلیون فقط یه چیز میخوان، بیهوشی یا بی‌حسی. و این چیزیست که شما وقتی که میبینید موضوع در این حد و سطحی نشید، برای یادتون باشه شما به نظر میرسه یه مقدارم حساس هستید، برای که ایشون اولا پرو کسایی که حرف میزنن به هر حال آدم های دیگه مقدار عاقلن، دانان، متوجهن. از همه اینا گذشته جنگ عروس و مادر شوهر و اینا دیگه به هر حال جنگ بین المللی است و نتیجتا همه ازش اتفاق خبر دارن که دو دفعه در قرن 20 اتفاق افتاده. نتیجتا خیلی راحت حرفا رو از همون بعدم حالا تازه ایشون صحبتایی که میکنن اون آدما با شناختی که از شما دارن بهش چگونه نگاه میکنن، بعد چه تأثیری تو زندگیتون داره. من فکر میکنم در این گونه موارد شما بهتره سخت نگیرید، بعدا شما مسائل و مشکلات خودتون رو دارید. من حقیقتش این است که از آنجا که گفتی در ارتباط با خودتون و همسرتون و نظر و دیدگاهتون اون خوشحال نیستم، ولی اونو نگران کننده میبینم. اگه من بگید الان مشکل این خانواده چیه، میگم 95% زن و شوهرن، 5% مادر شوهر. بنابراین شما اگر روی مسائل مشکلات خودتون کار کنید احتمالاً موضوعاتی از این قبیل هم این گونه اذیتتون نمیکنه، ولی اگر همه این چیزا به گونه ای است که عرض کردم که هیچکدوم از اون 4-5 تا مورد طرح و حل و اینا رو نمیتونید پشت سر بذارید، کوری کری لالی بهترین کاری.
بفرمایید من فقط می‌خواستم اینا یه سلام هست که بریم باشون صحبت کنیم.
اصلاً فایده نداره شما با کیم صحبت کنید. شما گفتن هر وقت فکر کردید که این صحبت به نتیجه میرسه من خبرم کنید چون می‌خوام بشنوم. ضبطش کنید برای من بفرستید تا من ببینم ماشاءالله به شما چون همچنین در جهان همچین روانشناسی وجود نداره که بتونه بره مادر شوهر در حال جنگ با عروس رو یک جلسه قانع کنه برگرده و از او فرشته بسازه و رابطه رو خوب کنه.
خیلی ممنون تشکر از
دوستتون. چند گرجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست. اجازه بدید بنده از پیام های خودم استفاده کنم. کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 18 ماه می در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت و انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 19 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 ماه می در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 15 ماه می در مونترال کانادا خواهم بود. 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، محل برگزاری کتابخانه ملی کبک هست. و دوستان میتونن کارت ورودی رو از فروشگاه تپش و یا دوستان خوب در خانه ایران دریافت کنن. همچنین روز یکشنبه 16 در تورنتو خواهم بود. 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام، محل برگزاری شرایتون ریچموند هست در هایوی 7. کارت ورودی میتونن از رادیوی خوب صدای ایران دریافت کنن و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگوست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم احتمالاً یعنی حداقل 7 کنفرانس یا جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت، ولی از اونجا که این کشتی خیلی زود 2 یا 3 ماه قبل از حرکت سولد اوت میشه به دلیل فصل و شرایط ویژه‌ای که داره و قیمت به نظر من مناسب، نتیجتاً اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید. و بالاخره این نکته رو عرض کنم که 2 CD تازه من، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که 4 CD هست و یکی اگر جوان بودم که اون هم 4 CD هست، هم اکنون در اختیار شماست. یا میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا از کتاب سرا در وستوود، کتاب فروشی پارس در وستوود، کیو مارکت و بودلند هیز مارکت در ولی میتونید اونها رو تهیه بفرمایید و امیدوارم در بلبوا اینترنشنال مارکت سن دیگو همون رو داشته باشن. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم.
روز مادر گرامی باد. کاباره تهران، محفل گرم خانواده های ایرانی. کاباره تهران هاوس آف لجندز تقدیم می کند اندی.
یک دنیا برام می ارزه با نگاه تو، سینه قلب من می لرزه یه نگاه تو، یه نگاه
اندی محبوب همگان. در شبهای داغ بعد از مدت ها انتظار، جمعه 7 و شنبه 8 می برای گرامی داشتن مقام والای مادر، اندی با ارکستر اختصاصیش در کاباره تهران می خواند. برای اطلاعات و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس بگیرید.
در لبنان گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
310-271-43-43
لیوانیو گلات مارکت پیکو بین رابرتسون و دوهینی. ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام می شناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی می داریم.
تلاش و حرکت از ما برکت با شما.
لیوانیو گلات مارکت پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-43-43
310-271-43-43
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
بینندگان گرامی ببخشید، شنوندگان ارجمند، بنده چون هفته 6 ساعت رو تلویزیون هستم از این اشتباه میکنم، متاسفم، معذرت میخوام. شنوندگان ارجمند، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آنه فرکتور.
بله بفرمایید.
بکرم، مرسی از وقتی بهم دادید.
خواهش میکنم.
اگه اجازه بدید من خیلی فشرده سر اطلاعات از بک‌گراند کوچیک کودکیم خدمتتون بدم. بعد چند دقیقه فکر می‌کنم خیلی کمک می‌کنه به بحثمون اگه بتونید تعامل بکنید چند دقیقه منو.
خواهش می‌کنم. شما چند سالتونه؟
من 26 سالم هست. بله
بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که من حدود 1.5 سال هست که برای PhD آمریکا هستم. بعد در کودکی پدرم مادرم فرنگی هستن، در شهرستان بزرگ شدم. موقعی که بزرگ می شدم در واقع پدر مقدار حالت عصبی داشتم به خودم، شرط خواسته حالا اقتصادی اجتماعی و این منجر می شود به خیلی وقت حتی تنبیه بدنی ما یا تنبیه زبانی به خاطر کارهایی که شاید مستحق تنبیه شدن نبودن، مثلا کار خیلی جزئی، مثلا که چه می دونم مثلا ایشونو بعد از رنپ عسکریشون بیدار کرده بودیم یا کارها رو طوری انجام می دادیم که با استانداردهای ایشون نمی خورد. خلاصه
ببخشید قطعتون می کنم، چون مهمه. چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من یه خواهر کوچکتر خودم دارم، 2 سال کوچکتر خودم هستم.
خیلی خوب میفهمم.
و این حس دوست نداشتنی بودن هی تقویت میشد، به اضافه بکنید به این اون حسی که خودم داشتم از فیزیکش، حالا صورت چهره برنامه خودم که حالا خیلی اونجوری که دلم میخواست شاید نبوده، و این حس هی تقویت میشد در کودکی من. مادرم هم تیپیکال هم مادر شرقی هست، خیلی احساساتی، از اون احساسات در واقع احساسایی که میخواد زنجیر بزنه به پا و همیشه تو رو نگه داره نزدیک خودت. این از کودکی در واقع، حالا خیلی بریف با اون چیزا که فوکس ذهنم بود. مثل خیلی از ایرانیایی که یا مهندس میشن یا دکتر، تا سن 18 سالگی بیشتر در واقع ذهنی درس بود، وارد دانشگاه شدم. اینم باعث شد که هولوش 7 سال به خاطر تحصیلات از شهرستان به تهران بیام و خانواده دور باشم و این حالا پروسه در واقع شکل شخصیتی بیشتر تو این 4 سال اتفاق افتاد. تا اینجا داشته باشید. حالا من یه تقریبی خلاصه از جلسات مشاوره که اینجا رفتم بهتون میگم که نهایتاً منجر میشه به حالا مشکلاتی که می‌کنم دارم من از شخصیتی. اینجا در واقع جلسات مشاوره رو با این عنوان شروع کردم که فکر می‌کردم یه مقدار ریلیشنشیپ ها مشکل دارم، یا حتی یا مثلا اینترکالچورال دیتینگ می‌خواستم بکنم و می‌خواستم بدونم چجوری شروع کنم. در جلسات صحبت هامون به این نتیجه رسیدم که مشکلم اون چیزها نیست و چیزهای ریشه‌ای‌تری هست، مثل که در نهایت در واقع این جلسات آخر داریم به این نتیجه می‌رسیم که شاید یه مقدار توی پذیرش در واقع شخصیت خودم اکسپتنسی که باید داشته باشم از کافی ندارم. علائمش اینا هست دکتر. هیچ وقت راضی نیستم مثلا از رشته‌ای که خوندم، مهندسی خوندم ولی همیشه فکر می‌کنم واسه کار دیگه‌ای ساخته شدم.
مثلا چه کاری؟
من خیلی جالبه چون دوست دارم با مردم خیلی در ارتباط باشم، شاید دوست داشتم کاری می‌کردم که اینتراکشن با مردم خیلی بیشتر باشه، شاید یه کاری مثل کانسلینگ یا نمی‌دونم چیزی شبیه این. که اتفاقا ما مشاورم که بحث می‌کنیم همیشه این هست که شما یا باید این خودم میگم همیشه یا باید این جرأت رو داشته باشی که کوئت کنی و یه چیز جدید رو استارت بکنی، یا یعنی اینکه اکسپتنس رو داشته باشی و این اکسپتنس نیست، معمولا همیشه یه تضاد درونی و یه جنگ همیشگی هست که هی در واقع آن ان آف میاد و میره. در واقع به خودم خورده میگیرم همیشه که چرا اینجوری هستم. و یه جنبندی در آخر بخوام بکنم، نکته اصلیش این هست که خیلی سعی میکنم این حس درونی، حالا دوست نداشتنی بودن یه جوری بخوام اسمش رو بذارم، با کمک به دیگران، با اینکه آدم سوشالی باشم یا اون محبت رو از طریق شاید بیشتر کمک کردن یا بیش از اندازه خوب بودن با دیگران بخرم. و یعنی میدونم این اشتباه رو اندازه ذهنی میکنم ولی چیزی که این کار واقعا میکنم، و وقتی که چه میدونم ریسپانسی که از طرف باید بگیرم از کسی که بهش خوبی میکنم از اکسپکتیشن خودم بالاتر، یعنی اونجوری که باید باشه نمیشه، بی خودی الکی چه میدونم ناراحت میشم از دست مردم یا یه حالت فیلر مثلا ایجاد میکنه، دپرشن های موضعی هی آن ان آف از زندگی، مثلا چون ناراضی هم شاکی هم الکی دپرس میشم مثلا، بعد یه روز دیگه خوبم دوباره سعی میکنم هی برم با مردم در واقع بجوشم بیشتر باهاشون باشم. اون سرفسی که هست شاید دوستان بپرسید از هر کس، میگن توی آدم خیلی سوشیبلی هستی، شادی و اون روزایی که خوبم و آپم، ولی خب در اون چیز دیگه یه همون چیزی که الان براتون باز کردم هدف و شاید اونه که اون حس دوست داشتن رو برای خودم بخرم. و پلاس یه نکته دیگه که هست، شاید تو این برهه از زندگیم دارم خودم رو همون حرفی که امروز شما زدید خر میکنم یه جورایی آخرش، که حل تمام مشکلات اینجا اینه که مثلا من یه پارتنر ایدئالی داشته باشم و چه میدونم تمام اینا رو بذارم کنار و سعی کنم، میدونم غلطه ولی و جواب نهایی نیست، ولی هی گاهی اوقات خودم دروغ میگم که هی چون اون نیست اینجوریام، ولی واقعیت این نیست، واقعیت اینه که مشکلاتی از کودکی هست. من فکر میکنم سوالی که ازتون دارم این هست که خب میدونم یه سری از این مشکلات تفکر ریشه اش در کودکیه که شاید خیلیاشون نشه کاریش کرد، سوالم اینه که شاید اون جنبه هایی که الان دست خودم هست میتونم روش کار بکنم چیا میتونه باشه، یا حتی نمیدونم شاید یه جنبه‌ای از کودکیم رو هم بتونم یه مقدار روش کار بکنم که این حس در واقع دوگانگی و تضادتون نباشه.
ببینید عزیز، با توجه به توضیحاتی که دادید تقریبا میتونم بگم اینقدر مطمئن هستم که میتونست اگر 100 ساعت هم صحبت کنید باز به همین نتیجه میرسیدم، و اون است که شما دو تا اشکال مرتبطه به هم دارید. مسئله اصلی و اساسیتون حرمت نفس و سلف استیم، یعنی معناش این است که به جای خودیابی دیگر یابی میکنین، چون خود حرمت نفس 4 تا اصل و پایه داره، اولش خودیابی، دومش خودشناسیه، بعدش خوددوستیه، بعدش خودپذیری. شما چون سخت گرفتار دیگرانید به خودتون نمیرسید و خودتون رو نمیشناسید و خودتون رو دوست ندارید و خودتون رو نمیپذیرید. کنار این ویژگی پیدا میکنین که بیش از نیمی از مردم ایران دارن و اون تیپ مهرطلبه، یعنی همین تو صحبتی که کردی 3-4-5 تا چیزی که تحت عنوان love thirst و love hunger هست، تیپ مهربون نیستید، مهرطلبید، و تیپ مهرطلب یعنی کسی که وانمود میکنه همه رو دوست داره و از همه چیز خوشحال و راضیه، ولی این رو به هزینه آتش زدن خودش برای گرم کردن دیگران میکنه و در نتیجه پرتوقع، پر انتظار، ممکنه به روی اونام نیاره ولی دل سرد میشه، مایوس میشه، اذیت میشه، و بنابراین حالتهای ادواری، حالا غمگین شدن یا اگر شدید باشه افسردگی داره، یعنی اینقدر مشخص است که حدی نداره. ماجرای سلف استیم شما هم به اینجا میرسه که به دلیل آنچه که پدر و مادر بر شما روا داشتند، حالا هر دو به گونه ای از ظاهرا مادر با اون حالش ولی شاید به همون اندازه پدر آسیب زننده بوده، شما رو به دو تا نتیجه رسونده. نتیجه اولی که تو موضوع هست این که من خوب نیستم و یا حداقل اون گونه که باید باشم نیستم، و دومی که خواستنی و دوست داشتنی نیستم. و بنابراین وقتی من به این نتیجه میرسم که خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، انتخابای متفاوتی میکنم. یکی از اونا این است، لطفاً به این عرضم توجه کنید که تمام زندگی من تبدیل میشه به این که به مردم ثابت کنم خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم. ولی از اونجایی که یک خودم باور ندارم، حتی اونایی هم که من توجه و محبتی میکنن، من به این نتیجه میرسم که اگر واقعا به من نزدیک بشن و من واقعا زندگی کنن، متوجه میشن که دارن اشتباه میکنن و ضمن من اینجوری نیستم. و اونایی هم که خب نمیکنن یا انتظار و توقع من به گونه ایست که برآورده نمیشه، باز به همون نتیجه قبلی میرسم. و بعدم اگر دیدم یک کسی داره در یه مسیر دیگری قدم میزنه، چون این باور رو باید ثابت بکنم، تو کار اون اختلال میکنم. یعنی منی که فرض کنین یه آدمی رو 5 دفعه تعامل میکنم، یه کسی که فکر کنم واقعا ممکنه من توجه کنه، برای بار دوم باش اختلاف پیدا میکنم یا دوام پیدا میکنم یا ترکش میکنم، برای که نمیخوام بیام کسی باورها و اعتقادات منو به هم بزنه. به همجاست که به راحتی میتونم بگم نیمی از مردم شریف و نجیب ایران اصولا کوشش میکنن به همه ثابت کنن که خوبن و خواستنی و دوست داشتنی هن، و اینو از راه های مختلف برن. و شما متاسفانه در یه جامعه بسته‌ای مانند ایران و مخصوصا با پدر و مادری که فرهنگی بودن و یا اصولا پدری که انتقاد کننده و انتظار داشته هستید، و اون پدری که شما داشتید همکنون در مغز خود شما نشست. یعنی شما اگر یه روز صبح تصمیم بگیرید که نرید مد دانشگاه، میبینید میافتید به جون خودتون که تنبل بدبخت باشید، اومدی اینجا که چیکار کنید؟ بعد اینجا بخوابید، خب تو ایران میخوابید جان.
البته اونطورم به اون شدت نیست، یعنی یه مقدار خودم چون همیشه جالب حالا اینو بحث پیش کشیدی، همیشه دوست داشتم مثل پدرم نباشم خیلی وقتا و خیلی با این قضیه جنگیدم. شاید این جنگ درونیه که یه وقتا هم خیلی اذیتم میکنه. حالا فکر میکنم خیلی از مباحثی گفتی کاملا درسته، فقط این نکته رو اضافه بکنم که من به این حد رسیدم که میدونم دارم به خودم خیلی وقتا دروغ میگم. اینو حداقل با کنکاش درونی خودم فهمیدم، فقط نمیدونم چجوری این جنگا رو کمتر کنم یا اکسپتنس قضیه، یعنی چجوری کنم واقعا بگم آقا من اینم، همینی که هستم، حالا همین قضیه
باشه. نه آخه داستان این است که وقتی این کسی که میگه من همینم، مادام که خودتون رو خوب نمیدونید فرقی خیلی نمیکنه، فردا صبح یادتون میره. نه ببینید عزیز، اولا من به همین جهت است که این سی دی مربوط به شخصیت سالم رو دارم که 100 تا ویژگی داره، بعد پشتش شخصیت سالم و نرمال. شخصیت نرمال مهربانه با 60 تا ویژگی، و بنابراین فرض کنید شما اگر این سی دی رو بشنویدش، چون فقط سی دی 60 تا مشخصه رو من از حالا به شما میگم، 30 تاشو تو خودتون پیدا میکنید. و روزی که شما 30 تاشو پیدا کرد، الان میدونید تو 30 مورد به خصوص شما باید کار کنید. یعنی درست مثل اینکه شما باید این درس رو بردارید، این امتحان رو بدید و مثلا فرض کنید این پیپر یا مقاله رو بنویسید، به همین سادگی. پس بنابراین مشکل تیپ شخصیتی که تو جامعه ایرانی شایع است، بیش از نیمی از مردم ایران مهربانند، بیش از نیمی از مردم ایران مهربانند، این تیپ شخصیتی نرماله ولی در میتونین شخصیت سالم نیستن. نرماله منم یعنی نرمالن با نظام فرهنگی و اجتماعی، برای اونجا مناسبن نه برای انسان. این شماره یک. اما موضوع اصلی شما که روش باید کار بکنین حرمت نفسه، یعنی موضوع سلف استیم شما رو به اینجا میرسونه که من خوبم همونطور که دیگران خوبند. علت خوبی منم بسیار مشخصه. شما اگر به زندگی خودتون و به ذهنتون مراجعه کنید، میبینید کوشش شما همیشه این است که کار درست و خوب انجام بدید، و نه تنها درست و خوب رو انجام بدید، حتی بهترین رو انجام بدید. پس بنابراین کی میتونه منو متهم کنه؟ منی که تقریبا همیشه آمارانشون میگه حتی 98% کوشش میکنم نه تنها کار خوب بکنم، بهترین کار بکنم، منو متهم کنی که تو بدی، پس من خوبم. ولی همونطوری که خودتون گفتید، این خوبی که من هستم ممکنه نصف شما هم نباشه، ولی من خوبم در حد خودم، در سطح خودم. همونطور که بچه کلاس اولی با همونایی که بلد اون نمره 20 میگیره خوبه. اینکه حالا اصلا این چه اطلاعاتی آب بابا بار چه معنی داره، اون قضاوت نظر غیر واقع بینانه منه. و دومی که من خواستنی و دوست داشتنی هستم، یعنی با آنچه که هستم نه تنها یک نفر و صد نفر بلکه میلیون ها نفر اگر به من نزدیک بشن و با من باشن و من هم به خودم اجازه بدم خودم باشم، منو دوست خواهم داشت، حالا یا به عنوان دوست یا به عنوان همکار یا در ارتباط با یه زنی که در چارچوب من قرار میگیره و من در چارچوب قرار میگیرم که عاشق من بشه. یعنی شما قرار است که موضوع سلف استیم مسئله اصلی و اساسیش این است که من به این نتیجه برسم که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم، برای که این واقعیته، این شعار نیست، این واقعیته. انسان خوبه، معناش نیست که اشتباه نمیکنه و کار بد نمیکنه، ولی خوبه. و ضمناً شما یا هر انسان دیگه خواستنی و دوست داشتنیه و بنابراین روزی که اون رو در جای خودش قرار بدم، من قرار نیست همه دوستم داشته باشن، من قرار نیست همه بخوان با من شریک باشن یا همخونه بشن یا ازدواج کنن، اون که اصلا بیماری و بدبختیه اگر اصلا من همچی انتظار دارم. یعنی یا آدمی است که اصلا آنچنان باد کرده که به زودی خواهد ترکید. من باید خیلی راحت بپذیرم که از هزار نفری که سراغشون میرم شاید یک نفر هم من اونا رو و اونا منو نپذیرن و نپذیرن به عنوان شریک، به عنوان همخونه یا به عنوان همسر، به همین سادگی، یا به عنوان پدر و مادر یا فرزند. پس بنابراین این نه عیب منه نه عیب اوناست، مسئله تناسبه. یعنی داستانی که اگر هزار تا اتومبیل اینجا باشن، هزار تا کلید اونجا باشه، هر کدوم از این کلیدا به یه اتومبیل میخوره. این انتظار که من کسی باشم که همه این اتومبیلا به کلید من بخورن فقط مال یه بیماره. بنابراین اون ور قضیه رو باید رد و نفی کرد. به همین جهت است که اگر شما با کسی خواستید دوست بشید، محلتون نگذاش، هیچ اهمیتی نداره. هیچ. و بعد اون ور قضیه، من اگر فقط خودم باشم، هزاران نفر همینقدر که من نزدیک بشن، من آشنا بشن، بر اساس آنچه خودشون هستن به دنبالش هستن، منو خواهن خواست. بنابراین موضوع اصلی شما رو سلف استیمه. کتابای تو این زمینه هست، کتابای فوق العاده خوبه، مثلا مال دکتر برندن که از این نظر بهترینه، هم به انگلیسیش هست هم به فارسیش هست. بهترینش اون 6 پیلرز اف سلف استیمه، یعنی و پارسی هم ترجمه شده، البته لغت که دوست ندارم، عزت نفس، ولی ترجمه فوق العاده خوبی است. بنابراین باید به اون مراجعه. متاسفانه من با آخر وقت رسیدم، ناچار باید خدافظی کنم. ولی شما اگر روی مسئله مهرطلب و سلف استیم کار بکنید، مطمئن باشید که بعد از مدت کوتاهی خودتون رو اونجا نمیبینید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
آقا من سوال کوچیک
داشتم. متاسفم. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
خانم ها، آقایان، دوشیزه خانم ها و آقا پسرها، محل جدید نیو لوک سکین سنتر در انسینو افتتاح شد. نیو لوک، نام با اعتبار در لیزر هر ریموول، با گسترش شعاع کاری خود در جنوب کالیفرنیا و بهره گیری از دستگاه های پیشرفته و ممتاز در صنعت پزشکی، آماده خدمت بیشتر به شما یاران عزیز است. با افتتاح محل جدید نیو لوک در انسینو، قیمت های نازل همیشگی برای مدتی محدود شکسته شده و بیش از 10 پکیج مخصوص را از دفع موهای زائد بدن گرفته تا درمان سلولایت و جوش‌های اکنی، هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان آماده عرضه دارد. با تلفن 818-662-5005 تماس بگیرید تا با مشورت با یکی از خانم‌های پرستار بهترین پکیج ممکن را دریافت کنید. آدرس آفیس در انسینو، 17200 ونچورا بولوارد، جنب سینمای تاون سنتر. 818-662-5005 818-662-5005.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
آیا از بین رفتن دندانهایتان شما را افسرده کرده است؟ با تکنیک های جدید دندان پزشکی و کاشتن دندان ایمپلنت می توانید دندانهای ثابت خود را دوباره به دست بیاورید. من دکتر بیژن آفار با 23 سال تجربه در کاشتن دندان، دندانهای دلخواه شما را به شما باز می گردانم. 310-443-4444 310-443-4444.
شب‌نشینی بزرگ به مناسبت روز مادر در مجتمع فرهنگی ارج با ستار خواننده گل‌ها و دل‌ها.
عشق عاشق دیدنی همه حرفا گفتنی
انگامه حدیدی داد موسیقی
به خاطر تو.